رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام علیکم، با من هستید؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
حال جناب علی.
متشکرم.
قربونتون برم. آقای دکتر، من زنگ زدم خدمتتون. 3 سال پیش من گرین کارت گرفتم که اومدم آمریکا پیش پسرم. یه پسر و یه دخترم ایران هستن و اینا الان برنامه طوری شده که برای اونام گرین کارت گرفتن، اونا هم دارن میان آمریکا.
نه سب کنید. سن بچه ها چیه؟
بزرگن هر دو. آخرین که 32 سالشه که ازدواج کرده، دخترم هم 41-42 سالشه. پارسالم اومد اینجا دو سه بار باهاتون صحبت کرد، با دو تا دخترش اومده بود که فرمودین.
حالا اونا رو رها کنید. شما آخه 3 سال اینجا هستید با اون فرزندی که اینجا هست، چند سالشه که باش هستید؟
اون 47 سالشه، ولی من 3 سال اینجا نبودم، مرتب میرفتم ایران و بر میگشتم و این خب برای من هم یه تنوعی بود، هم که خب خوشحال بودم، ولی الان که اینا دارن میان کاملا روحیم باختم، یعنی طوری که فکر میکنم دارم افسرده میشم. میبینم که خب من که نمیتونم همیشه آمریکا باشم، اونجا خونه زندگیم هست، وقت اینا هم که بیان من اونجا تنها میشم. اگه بخوام برم ایران زندگی کنم که تنها هستم، میتونم برم و بیام.
خب اگر نصب کنید صبر کنید، جایی که تنها هستی چرا میخواید برید؟
خب اینجا رو خیلی دوست ندارم آقای دکتر.
خب میگید یه جایی به یه سفارشی به خدا بدید، یه جایی تازه براتون بسازه. آخ قربونتون،
خدا کنه خدا برام یه جای تازه سفارش.
والا خدا برای خودش هم جای تازه درست نکره، جای قدیمی هم درسته. آخ عزیز، اینقدر که آدم نمیتونه درخواست کننده باشه تو زندگیش. یعنی شما دارید به من میفرمایید که یه بچه‌تون اینجاست، دوتش اونجا هست، اونا هم دارن میان اینجا، خب همه خانواده اینجا همینجا بمونید، هر وقت دلتون خواست به عنوان مسافر برید.
اون وقت اینجا استقلالم از دست میدم.
استقلالتون رو داشته باشید. شما یکی از چیزایی که خیلی بچه‌ها خوشحال میشن این است که شما جدا زندگی کنید و مستقل باشید.
البته میخوام جدا زندگی کنم، ولی
اونا هم میخوان.
مثلا من آخه شیراز که هستم، دوستانی دارم، مرتب میرم میام با دوستام. اینجا من فکر میکنم خب حالا وقتی من اینجا باشم، یه اصل که اینقدر دلگیر میشم، هیچ جا کجا بلنشم برم.
شما یه جایی برید که ایرانی هست، دوستای تازه پیدا کنید که فراوونه.
ما الان نزدیک لس آنجلس هستیم، ولی خب
بیاد لس آنجلس. خب بیاد چون رفتید نزدیک لس آنجلس، نزدیک و دور خیلی فرق داره، بیاد داخل. بعد از اون شما اگر اینقدر دوستاتون میخواید بمونید همونجا که ایرانه.
آخه خب بچه هامو چه کار کنم آی دکتر، انشالله هیچ کس جای من نباشه.
این حرفا چیه خانم؟ شما بازی در آوردید. شما در این حال همه چیز رو میخواید. مردم دنیا امروز 2 میلیاردش غذا نداره بخوره، بچهش هم داره جلوش میمیره، حالا شما یه دفعه فکر کردید بدترین اتفاقات افتاده. قربونتون یه ذره انتظار و توقعتون رو کم کنید. شما 3 تا بچه اولا بچه ندارید، 3 تا آدم بزرگسال دارید، میخواید با اینا باشید تو برید تو بیاد این کارو بکنید هر جور دوست دارید. به نظر میسه امکانات چم دارید. بنابراین یه جا رو به عنوان خانه قرار بدید با استقلال، یه جای دیگه هم برای مسافرت و دیدار دوستان. به علاوه این ماجرای دوستان که بسیارم مهم هستن، که تعیین کننده نوع زندگی اینا به انسان تماما نمیشه. به علاوه شما اگر کسی هستید که به نظر میرسه هستید یه توانایی های اجتماعی و ارتباطی دارید، اینجا میتونید شبکه از دوستان پیدا کنید متناسب با حال و هوای اینجاتون. و بنابراین
ورزش میرم و خودم رو مشغول میکنم، کتاب خیلی میخونم، جدول حل میکنم. البته من 69 سالمه دیگه، اینقدر جوون نیستم، ولی خیلی ناراحتم از اینکه چطور زندگیمون، اونا مجبور شدن که دیگه جونشون رو بردارن و فرار کنن.
خیلی خب، حالا که از این ببینید عزیز، وقتی که آدما پا میشن میان امریکا و امکانش هم دارن و میان، این که دیگه حالا غم و غصه نداره. شما خب خیلی از این رفت آمده و جدایی ها احساس بدی میکنید، برای سه تا بچه‌تون اینجا هست.
احساس بدی دارم آید دکتر، میترسم افسرده بشم اینجا، نمیدونم.
خب نه، شما وقتی دلتون میخواد اینجوری فکر کنید افسرده میشید. سه تا بچه شدم اینجاست، اونا زندگی دارن، کنارشون باشید، استقلال خودتون هم داشته باشید، هر وقتم دلتون تنگ شد باشید برید برای دوستانتون شیراز، هر وقتم حوصله‌تون از اونا سر رفت برگردید بیاد. شما هرگز همچی زندگی به این راحتی رو، ای بسا 2% 5% مردم در دنیا ندارن. حالا شما از اینم ناله میکنید، اون بقیه که هیچی ندارند و هیچ امیدی ندارند و این همه گرفتارن تو دنیا امروز، باید چه بکنم؟ ما شرایط خوبی نداریم برای توی همچین دوران بحرانی که تازه به قول خودتون دوتا بچه هاتون باید این چنین عمل کنن. همینقدر که سالمی تو امکانات دارید فکر میکنم.
که من گذشته خوبی هم نداشتم، من شوهرم خیلی آدم سختگیر دیکتاتور، من بهش میگفتم موسولینی، اینقدر دیکتاتور بود، 10 سال دیگه ایست قلبی داد و از بین رفت. بعد از اون دیگه خب باز یه مقدار من نفس راحتی کشیدم، حالا گفتم که ببین بعد از این جریانا باز دوباره من چطور آواره شدم. من فکر میکنم
اصلا آواره نشدی، شما دقیقا میتونید در شیراز یا امریکا بمونید تا آواره نباشید. شما دلتون میخواد همه چیز رو داشته باشید.
آخه
نه دیگه، ما شیرازی ها خیلی من همیشه عرض کردم همه مردا دنبال زنا میدون، ما شیرازی ها تازه میشینیم میگیم حالا یارم بیا دلدارم بیا، ما حالمون یه ذره خرابه. خیلی هم آبروی مختصری هم که ما داریم رو شما از بین نبرید، اصلا نگید ما شیرازی هستیم، ما نیستیم، مال یه جای دیگه هستیم. نه از همین اینقدر خشمگین و طلبکار و ناراضی و نگران نباشید، زندگی رو بچرخونید، بچه‌هاتون اینجا هستن، اگر حالا اومدن با خوبی و خوشی کنارشون باشید، هر جور دلتون می‌خواد مرکز اصلیتون بگیرید، بعدم برید تو بیاید تا زمانی که این امکانات و فرصت‌ها رو دارید، که امیدوارم هم و بعدم دوستا رو همه جا میتونید پیدا کنید، قدم خودتون اذیت نکنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
لطف کردید. سلام بهش. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
ممنون از برنامه خوبتون.
لطف.
من یه سوال داشتم راجع به خودم. من 22 سالم.
من باید یه خواهشی ازتون بکنم، باید بلندتر صحبت کنین عزیز.
آره.
جان 22 سال. آره 22 سالتونه. خب
بله، از اروپا زنگ میزنم، بعد من سال دیگه لیسانسمو میگیرم اینجا و مشکلی که دارم اینه که من بعد از اینکه دیپلم گرفتم خیلی دوست داشتم برم رشته دندانپزشکی، ولی چون اینجا نوبت بود و طول میکشید و میخواستم راستشو بخواییم از خونه زود برم و مستقل شم، رشته بیولوژی رو شروع کردم و سال دیگه تموم میشه. فقط
چه مدت ببخش عزیز، چه مدتی تو اروپا هستی شما؟
من با پدرم و مادرم اومدم وقتی که 8 سالم بود.
یعنی 14 سال. فرزند دیگه ای هم پدر مادرتون دارن؟
بله، من 2 تا برادر کوچیک‌تر دارم.
اونا چند سالن؟
یکیشون الان 12 سالشه، بزرگه 20 سالشه.
بله خب
بله. بعد حالا مشکلی که من دارم، من از طرف پدر مادرم نمیتونم کمک مالی بگیرم، همه رو باید خودم پرداخت کنم، همه زندگیمو. بعد الان من از اینجا ولی کمک مالی میگیرم برای درسم، ولی اگه بخوام دوباره دندونپزشکی رو شروع کنم هیچ کمکی نمیگیرم، یعنی باید خودم همه رو با مدرکم کار کنم یا هر کاری که بتونم خودم انجام بدم. مشکل من اینه که نمیدونم، یعنی یه جورایی الان این 2-3 سالم که دارم این درس رو میخونم، یه جورایی خیلی فکرم همش این بود که چرا نرفتم یا نشد.
حالا بذار ازتون یه سوال کنم، زبانی که میدونید چه غیر از فارسی؟
آلمانی.
انگلیسیتون چطوره؟
انگلیسیم هم خوبه.
خب چرا شما
انگلیسی هم میرم؟
چرا شما مثلا برای امریکا یا کانادا با مدرک لیسانس بیولوژی اشتباه نکنم اقدام نمیکنید برای رفتن به دانشکده دندان پزشکی؟ اگر نمراتون خوب باشه، بعدم یه زبان میدونید، یه مقدار درها اینجا بازه، بعدم اینجا میتونید از طریق وام تحصیلی و کمک هزینه‌هایی که بهتون میدن بسا با کمی کار یا بدون اون زندگی کنید. چرا نمیاد امریکا درس رو بخونی دندان پزشکی رو؟ حداقل نمیخوام بگم از اونجا بهتره، ولی در حد حتما آلمان هست.
بله من راست بخواین اینفورماسیون نگرفتم، ولی شنیده بودم که توی آمریکا خیلی از نظر درس یعنی مالی اصلا هیچ کمکی نمی کنه، بعد اونجا هم باز خود آدم خیلی کار کنه.
نه نه آخه ببینید اطلاعاتون زیاد درست نیست. اولا در امریکا بر متفاوت است، ولی یه مقدار کمک، اولا وقتی درآمدی نداشته باشید گرانت هایی میگیرید که مقدار هزینه رو میده، بعدم شهریتون رو میتونید به عنوان دانشجو وام بگیرید، بنابراین هزینه ای برای شهریه تو مدارس عمومیشون نمیدید. بعد وقتی شهریه نداشته باشید یه کمکی هم مالی داشته باشید، حالا با یه مقدار کمک یا کمین کار که شاید در حد مثلا 10 ساعت در هفته باشه میتونید بکشید. چون اگر یه همچین علاقه ای داری تو مدام مخصوصا و خوشبختانه که بیولوژی خوندید که کاملا با دندون پزشکیتون در ارتباط، پیفتونه، چرا عزیز دنبالش نرید؟ به علاوه تازه آدم میتونه مثلا بیاد یه سالی کار بکنه، یه اگر هیچ کمکی به در مادر نمی کنن که باعث تأسف و یه کمی هم تعجبه، حالا این ندارن
نمیتونن، من با مادرم تنها زندگی میکنم، بعد ایشون همینم دلیلی بود که من اومدم.
پدر چی؟
صبر نکردم، چون اگه 2 سال صبر میکردم حتما جای دندون پزشکی به هم میدادن، ولی چون واسه ایشون هم سخت بود من رفتم یه شهر دیگه. از من پذیرشم که اومد رفتم یه جای دیگه.
پدر چه نقشی دارن تو زندگیتون؟ هیچی؟
پدر من از وقتی که 15 سالم بود از مادرم از هم جدا شدن و من اصلا با پدرم از یکی 2 سال
اصلا کانتکت ندارم. بذارید ازتون یه خواهشی بکنم، روی خط باشید، بذارید کمی با هم صحبت کنیم، شاید من یه توصیه هم بهتون داشته باشم. روی خط باشید لطفا.
خیلی ممنون.
شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آنها که از ولنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
با سلام، من حمید آشتیانی، مسئول فروش در فروشگاه مدرن و زیبای ولنسیا بی ام دبلیو هستم. از شما دعوت می کنم با شماره تلفن 1-800-238-6092 تماس بگیرید تا با قیمت های استثنایی در یک محیط گرم و دوستان پذیرای شما عزیزان باشم.
The brand new 2011 Body Style 5 Series are in stock for immediate delivery. As low as 0.9% APR now available in selected models for short-term financing. We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 6-7 TAM KIRN pricing. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 ValenciaBMW.com.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یه قیمت مناسب خوردی؟
نه والا.
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار. پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
اگر در رابطه با ورک کامپ، صدمات ناشی از کار، دریافت حقوق و اضافه کاری به یاری نیاز دارید، هر جمعه ساعت 12:30 به صحبت‌های من صالح یوسف‌زاده در برنامه کارمند و کارفرما توجه کنید. 310-446-1414.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
بله.
حالا من سوالم این است که عزیز، یه شما یه اطلاعاتی بگیرید، یه تماسی برقرار کنید، حالا سفارت امریکا کمکتون میتونه بکنه، اینجای دوستانی دارن میتونن براتون اطلاعاتی بگیرن، با دانشکده های تماسی بگیرید، شاید اینجا یک بتونید پذیرش رو بگیرید. اگر پذیرش رو بگیرید، کمک دولتی و اینکه شهریتون رو به صورت وام بگیرید، تجربه من نشون میده، نه قولیست و نه قراری، اینو میخوام مطمئن باشید. دوستانی هستن که وقتی پسانی توی شرایطی مانند شما هستن واقعا محبت و بزرگواریشون این هست که به کسانی مانند شما که واقعا با یک کمک مختصر زندگیشون و مسیرش رو عوض میکنن رو یاری میدن. اینه که رو اونم میتونید حساب کنید، ولی واقعا یک کسی مثل شما موجه با یه همچین اشتیاقی و یه چنین امکانی و علاقه بر این که به یه جایی برسید رو کمک میکنن، اینی که روش میتونید حساب کنید. من معتقدم شما اطلاعات بگیرید از نه آرزوتون، چون اگه آرزو بود من گفتم رهاش کنید، از هدفی که دارید که به نظر من خوبه و حیفتون عزیز. مثلا شمایی که این همه توی چنین کوره یا رفتید، بعدم تازه بعد از 14 سال که در آلمان بودید فارسیتون اینقدر خوبه، خیلی امید بخشه. و ضمناً پدر و مادری که جدا شدند و پدری که آنچنان شده، من فکر کنم شایسته و لیاقت زندگی بهتر از این رو دارید، به علاوه چون حاضرید براش کارتون رو بکنید، فقط امکانات مالی است که شما رو عقب نگه داشته، شاید بشه براش کاری کرد. این است که من معتقدم شما اطلاعاتو بگیرید، بعدن اگر اینجا قبول شدید اطلاعات بیشتری داشتید و یه متوجه شدید که گرفتاری ها در چه حدی است و خواستید باز با من تماس بگیرید یا با دفتر من تماس بگیرید، من ببینم چه کار میتونم بکنم.
خیلی ممنون، دستتون
درد نکنه. خواهش می‌کنم. به هر حال دلم میخواد کسانی مانند شما به دلیل موانع و محدودیت ها در هدف های این چنین خوب و سازنده واقعا موفق بشن. به هر حال اگر خبری بود و من تونستم فکر کاری بکنم، با کمال میل و افتخار.
خیلی
ممنون. خواهش میکنم، تمنا میکنم. قربانت عزیز. مرسی. رادیو ایران بفرمایید. بله خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام. ببخشید صداتون خیلی خیلی آهسته است.
سلام عرض میکنم.
ممنونتونم. اگر همچنان اگر بتونید بلندتر صحبت کنید سپاسگزارتون شم. بفرمایید.
من درباره پسر دومم از شما میخوام سوال بکنم. من اجازه بدین یه مقداری از زندگی خودم بگم. من 33 ساله که ازدواج کردم، زندگی تقریبا راحتی با خانوم و بچه هم و از نظر مالی دارم. پسر اول من 32 سالشه، ازدواج کرده، یک سال ازدواج کرده، بیزینس کار خودشو داره، ایشون هم زندگی راحتی داره و از نظر مالی هم خوبه. پسر دوم من 26 سالشه، ایشون دانشگاه تموم کرده، کار آزاد میکنه و در کار سهامه. در حدود یک سال و نیم پیش ایشون با دختر خانومی آشنا شد که در ضمن خانواده اینها را از ایران میشناختم و پدر این دختر خانوم از دوستان من بود و فوت کرده. مادر ایشون بایپولار هست و در سطح خیلی بالا و دواهاشون هم گاهی نمیخوره و حالت بسیار ناراحت کنندهی در فامیل به وجود آورده. چند وقت پیش من چون به حرفای شما خیلی گوش میکنم و میدونم که فکرهای ناراحتی های روانی کارهای بسیار مهمیه، خانم من با ایشون درباره این خانمشون دوست دخترشون صحبت کرد و این پسر من بسیار روی مادرش ناراحت شد و فریاد زد که اینها چرا دخالت میکنن. سوال من از شما اینه که مثل یک پدر منو کمک کنین که آیا این بایپولار ارثیه؟ ما از کجا بفهمیم این دختر خانم این بیماری رو داره یا نداره؟ و یا از کجا میشه که اگر ایشون نداشته باشه نوه های من گرفتار این بچه این بیماری باشن؟
بله، اولا در خصوص این که ایشون بیماری رو دارن یا ندارن، اگر فقط یه مقدار اطلاعات درباره شون باشه و حالاتشون و چگونگی رفتارشون، در صورتی که خودشون تمایل داشته باشند که اطلاعاتی بدن، میشه فهمید، چون این بیماری تشخیصش کار مشکلی نیست. احتمال این که ایشون نداشته باشن ولی به نوعی کریر باشن و به فرزندانشون منتقل کنن هست، ولی البته ضعیفتر و خفیفتر هست. به همین جهت هست که از این بابت دو تا نکته ای که اینجا مطرح هست، یک این بیماری ها اولا قابل معالجن یا قابل کنترلن، دو یه مقدار پیشرفت های علمی در این زمینه امید بخش است که به زودی برخوردی درست از نظر سیستم عصبی یا مغز با اینها میشه و در نتیجه میتونند افراد از این بیماری خلاص بشند و آسوده بشند. بنابراین مسائل مال چند یا چندین سال آینده به هر حال همچنان میتونه یه جور دیگری باشه. اینکه شما یا همسرتون نظر مخالفتون رو یا عقیده و نظرتون رو بیان کنید، حق شماست و بچه‌ها باید نظریات پدر و مادر رو با یه دقتی بشنوند، حتی وقتی که درست نمیدونن برای پدر و مادر توضیح بدن، خاطر اونا رو آسوده کنن. اگر فقط تفاوت عقیده و سلیقه هست، نظر خودشون رو مطرح کنن. اگر یه علائم و نشانه هایی رو پدر و مادر مطرح میکنن، اون رو جدی به دنبالش برن، برای اینکه ببینن موضوع رو چگونه میتونن بهش نگاه کنن. این است که واکنش فرزند شما، البته اینکه مادر چه گفتن رو نمیدونم، ولی هر اندازه‌ام که گفته باشن اگر در حدی بوده که به بیماری اشاره دادن، به نظر من پسر شما نباید چنین کرد. ولی اگر مادر از حد و حدود خودشون گذشتند و موضوعها رو به صورت دیگه‌ای درآوردن، خب نه اینکه موجه است یا توجیه میکنه همچنان رفتار پسرتون رو، ولی خب وقتی ما کار بد و غلطی میکنیم خیلی نمیتونیم اعتراض و انتقادی تند و تیز به دیگران برای کار بد و غلطشون داشته باشیم، مثلا وقتی در واکنش به رفتار ماست. اینه که به نظر من همه اینا مطرح هست، ولی با صحبتهای تند و تیز، بدون توجه به واقعیات، بدون اینکه به این نکته مخصوصا بیش از هر چیز دیگه‌ای اهمیت بدیم که باید به طریقی و به گونه‌ای موضوع رو مطرح کرد که افراد مخالفت نکنن، مقاومت نکنن، چشمشون رو نبندن، بازی در نیارن، لجبازی نکنن، پنهانکاری نکنن، تا به هدفمون برسیم. به همجاست که بسیاری از اوقات این گفتن و نوعش و چگونگی برخوردش باید درست باشه و الا مثل یه جراحی وقتی خلط صورت بگیره، حتی اگر باید صورت میگرفته، میتونه عواقب بدی داشته باشه. به هر حال الان هم همچنان در رو به روی فرزندتون باید باز بگذارید، شما و همسرتون، بعد از گرفتن اطلاعات یا مراجعه دادن فرزندتون به کسی که این آگاهی و اطلاعاتو داره، ازش بخواید که به خاطر خودش و به خاطر شما، که به هر حال یه مسئولیتی در مقابل شما برای دادن آرامش به شما و اطمینان به شما داره، دنبالش بره. و اگر او یک به واقعیات دسترسی پیدا کرد، همچنان این واقعیات اگر بدن و اگر نامناسبن دلش خواست اقدامی بکنه، خب یه قصه دیگریست. ولی این که آدم در نادانی بمونه و یا به هر حال اگر واقعیت رو بدون نظر دیگری داره رو، باید بهشون فرصت داد. به نظر من در این گونه موارد متاسفانه برخی از اوقات ما به عنوان پدر و مادر چون خوب عمل نمی کنیم، به جای اینکه نتیجه مطلوب بگیریم، درد و سرها و مشکلات بیشتری هم به وجود میاریم. بچه هم برخی از اوقات متاسفانه به جای اینکه یه مقدار به علت و انگیزه پدر و مادر نگاه کنن، به موضوع و محتوای مطلب توجه میکنن و خب واکنششون بد است و نامناسب. علاوه حالا پسری یا مادری یا پدری، نه اینکه خوب داد زده یا فریاد کرده، برای من اصلا معنایی نداره، چون اون چی که مهمه واقعیت است و واقعیت این است که رابطه بین پدر و مادر و فرزند وجود داره. و الا موقعیت اینکه چه گفته شده و چه شنیده شده، مخصوصا در دوران بزرگسالی اونقدر اهمیت نداره. کودکی اثر بد و منفی میتونه بذاره، بزرگسالی برخی از اوقات اتفاقا انسانها رو متوجه یا آگاه میکنه یا با واقعیات و موضوعای حتی اگر سخت و تلخی آشنا میکنه که شاید بهتر است بعض اوقات بدونیم. نه اینکه در این کار میخوام بگم فایده ای هست، ولی به هر حال اتفاق عجیب و غریب نیفتاد. اینه که اگر پسری یا دختری به پدری یا مادری یا مادر و پدر با فرزندشون فریادی بزنن، در حالی که خیلی هم بده و بده، ولی همیشه میشه هم درستش کرد، این درست بسن است که لباس من شما کثیف شده، خب میشوریمش. همچنین قرار نیست که فکر کنیم چیزی از بین رفته یا به هم ریخته، مگر اینکه دنبال بازی و بهانه بگردیم.
من چطور میتونم با پسرم صحبت کنم؟
ببخشید با لطف کنیم بلندتر صحبت.
من چطور میتونم با پسرم صحبت کنم؟ چون خانم من زن خانم بسیار آرامیه، ایشون چند هفته پیش به پسر من میگن که مادر ایشون بایپولاره و بایپولار یه بیماری بدیه. ایشون داد میزنه و میگه شما هم همه دیوانه اید، یعنی به اون حالت میپره به مادر.
خب آخه مادر طریقه درست و گفتنشون درست نبود عزیز.
پس چه جور؟
نه آخه یعنی اولا اینکه شما یک برگردید تصمیم بگیرید که کسی بیماره، من نمیدونم ایشون بر اساس کدام اسناد و مدارک این حرفو زدن. یک دو بعدم برگردم میگم بیماری بدی، بیماری بایپولار یه تیفه، کم کمش رو خیلی از آدم ها دارن، خیلی از آدم های خوب راحت پذیرفته شده و هر حال یه مقدار پایین بالا رفتن ها توی برخی از آدم ها هست، این شماره دوش، بنابراین معلوم نیست که بایپولار بیماری بدی باشه، بیماریست، بیماری نه اینکه خوبه، ولی به اون دلیل آدم ها مسئله ازدواج کردن و نکردن رو به هم نمی‌ریزن. سوم، بیماری های دیگری وجود داره که میتونه وجود داشته باشه در خانواده شما یا اونا که حتی مهمتر و بدتر باشه. چهارم که گفته فرزند شما با این واکنشی که نشون داده پسر خوبیست، یعنی میدونی ما یه گرفتاریمون هست که همیشه دلمون میخواد بچه هاون با کسی آدم بد ازدواج نکنن، ولی یه سوالی رو نمیپرسیم، آیا پسر ما یا دختر ما هم خوبه، یا اینکه این شامل حال همون دیگری میشه که باید به پسر ما هم اینگونه نگاه کنه. به علاوه الان مسئله نیست، حرف این است که پسرم تو با مادر گفتگویی داشتی که احتمالاً حالا از تا اونجایی که من شنیدم درست و خوب بینانه مادر و فرزند نبوده، ولی حالا این موضوع به دلیل اهمیتش من دلم میخواد واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه حرفا اونو در این باره با هم بزنیم. هر وقت تو آمادگی داری بیا بشینیم حرف بزنیم، تو چی میدونیم ما چی میدونیم، بعدم اگر دیدیم که نمیدونیم، که معمولا نمیدونیم، بریم اطلاعاتو بگیریم ببینیم چه خبره. چون ببینید شرط همیشه تصمیم گیری اول داشتن علم، بعدن داشتن اطلاعات، بعدن مشورت کردن، بعدن اندیشیدن، بعدن انتخاب کردن. بنابراین ما بدون علم نمیتونیم کاری بکنیم. علم تنها کافی نیست، برای که اینفورمیشن میخواد. شما بدونید بایپولار چیه، منیک دیپرشن چیه، کافی نخواهد بود. مهم این است که اطلاعات آیا با این آدمی که راجع به بحث میخوره یا نه، اینفورمیشن و اطلاعاتی که ما داریم درست. سوم مشورت کردن است که کل موضوع چیه در ارتباط با بیماری و اصلا رابطه‌ای که وجود داره. و چهارم مسئله تفکر و تعقل است و تسبیح. به علاوه بسیاری از اوقات وقتی شما از یه موضوعی ناراحت میشید، برخلاف تصور، معناش این نیست که شما حرف خیلی بدی زدید، معناش این است که بسیار از اوقات حرف درستی زدید. شما اگر به من بگید تو نادانی، من وقتی یا نادانم یا این موضوع رو همیشه پنهان کردم، بیشتر به این بر میخوره تا زمانی که آدم دانایی هستم. بنابراین برخی از اوقات، نمیخوام بگم همیشه، اصلا به میزانی که آدما واکنش تون تو تیز نشون میدن، نشون میده که دقیقاً شما به نقطه هدف زدید. من نمیخوام بگم در این مورد چنینه، ولی احتمالش هست. به همین جهت است که وقتی که من از جانب کسی مخالفت تند و شدید بیش از اندازه میبینم، یا اون موضوع هست که مسئله است، یا اصولا با یه آدم یه مقداری واکنشی روبرو هستم که خود اون یه پرسش جدی رو مطرح میکنه. به همین جهت است که به نظر من اولا باید اطلاعات رو داشت، بعد این اطلاعات رو با یه آدم آگاه در میون گذاشت و به یه نتایجی رسید. ولی اینکه من یه دفعه از راه برسم و به پسرم یا دخترم بگم که این پدرش اینجوریه و بنابراین اینم اینجوریه، تو هم پس نباید با این ازدواج کنی، خب اینا یه مقدار تنده دیگه، اینا یه مقدار تصمیم گیری است. بله، و اگر مسائل اینقدر آشکار هست و مشخص، خب اینو با فرزندمون به گونه‌ای در میون بذاریم که خود او به این نتیجه برسه که مثلا اگر قرار هست این رابطه تعطیل بشه، نه اینکه ما براش تصمیم بگیریم. به همین جهت است که آنچه که همسر شما انجام دادن، برفرض که همه حرفاشون درست باشه، روشش درست نبوده، یعنی راهش درست نبوده. الان هم شما حرفتون این است که پسرم تو با مادر در این باره آنگونه که من شنیدم اتفاق، ای دلت میخواد، دلم میخواد سمت و سوی تو رو هم بشنوم که چه شد، تو به من بگو چه شد. بعد از این که شنیدید بگیر بسیار از این بابت متاسفم که بین تو و مادر، که بین شما دوتاست، به منم هیچ ارتباطی نداره، این گونه برخوردی بوده. حالا من سوالی که از تو دارم، بیا من پدر رو کمک کن که من با موضوع آشنا بشم، ببینم موضوع چیه، مسئله چیه، مشکلی هست نیست، بذار اول واقعیت‌ها رو بدونیم. بعد از اون که واقعیت‌ها رو دونستیم، اگر گفتیم همچنان با وجودی که خوردن این شیرینی برای من دکترم گفته خوب نیست، یا خوردن این قرص لازمه، ولی دلم نمیخواد بخورم، حداقل بدونیم، بعد بگیم نمیخوایم یا نمیکنیم. نه اینکه چون نمیدونیم حالا یه واکنشی نشون بدیم. به نظر من اگر رابطه نسبتاً عادی داشته باشید، نسبتاً عادی، نه تا خوب، عادی داشته باشید، پسر شما وقتی ببینه که هدف شما درک و کشف واقعیت است و بعد از اون دادن اطلاعات به اون و تصمیم قطعی نهایی را به عهده او گذاشتن، خب طبیعی است که اگر فرزند شما بیمار و گرفتار نباشه، دلیل من نمیبینم که با حاضر نباشه واقعیات رو بدونه و بعدن نظرش رو با توجه به واقعیات به شما ابراز کنه. اینکه هنوز بعدش هم ممکنه بگه من نمیخوام به این چیزا اهمیت بدم، همیشه هست. آدما چرا سیگار میکشن؟ آدما چرا مشروب میخورن؟ آدما چرا فرض کنید یه خریدی میکنن که نباید بکنن؟ آدما چرا وزنشون اینگونه یا آنگونه است؟ انسان که موجود معقول منطقی نیست، انسان منطق سازه. انسان غالب اوقات اول تصمیم میگیره، بعد دنبال اسناد و مدارک برای اثبات عقیدش میره. انسان یه پدیده پیچیده است. در نتیجه اگر هدف ما همطور که در آغاز عرض کردم رسیدن به یک نتیجه مشخصی هست، باید راه رو درست بریم. یعنی اگر شما فرض بفرمایید خیلی اشتیاق دارید برادرتون رو ببینید، نمیتونید راه بیفتید نفر اول مردی رو بگید تو برادر منی. شما قراره دقیقاً به منزل او برید و وسط فرض کنید 2 میلیون 3 میلیون نمیدونم خانه که در جان 2 میلیارد 3 میلیارد خانه که در جانه، فقط به یک جا برید که بتونید اون رو پیدا کنید. به همین جهت است که آنچه که اتفاق افتاده خوب نیست. الان هم شما خیلی راحت و آسوده میتونید به فرزندتون اول بگید اگه دلت میخواد، برای که ببینید واقعا چه گذشته و از نظر او چه گذشته. اصلا مهمم نیست، به قضاوتی هم نشینید. آخر کار بین مادر و فرزند هر چی شده به نظر من به پدر مربوطه، همونطور که بین پدر و فرزند اگر اتفاق افتاده به مادر مربوط است. بنابراین همیشه ما باید به بچه‌مون بگیم برو مشکل تو با مادرت یا با پدرت حل کن، من مربوطه، اون پدرت و مادرت تو خوش اومدی، چون دخالت ها غالبا اشتباهه. پس اول بشنویدش برای که او خاطرش واسطه بشه تختیشه. بعد از اینکه اون حرفاشو میگید متاسفم از اون چه اتفاق افتاده، چون حتما خوب نبوده دیگه، به هر حال اون چه که شده یا آتشی به پا شده که بد. دوم حرفتون این است که تو هر چی دلت بخواد تو این زمینه من بگو، به منم اجازه بده سوالامو از تو بکنم. اگرم دیدیم به اندازه کافی میدانیم که هیچ، اگر نمیدانیم میریم از دیگرانی که میدانن در این باره صحبت. ای به شما گفت که اصلا نمیخوام با شما حرف بزنم و چنین چون، خب شما موقع با یه بچه‌ای روبرو هستید که رابطه پدری مادری با هم ندارید. شما اصلا به چه مناسبت یک اصلا به خودتون اجازه میدید این حرفا رو بزنید یا مادر اجازه دادن؟ دو به چه مناسبت اصلا به شما چه مربوط هست؟ اگر یه بچه میگه به تو مربوط نیست، خب برو دنبال کاره. خب چی شده که تا 26 سالگی به اینجا رسیده؟ چه شده که زندگی او به ما مربوط نیست؟ چه شده که بعدن احتمالاً خرج عروسی شما باید بدیم؟ خب اینا اون وقت مسائلی است که میتونه مطرح بشه. اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید، ولی من فکر کنم حرفا رو با هم زدیم. بهترین کار این است که خیلی راحت و آسوده اول بشنویدش. بنده همیشه عرض کردم کار پدری و مادری داشتن دو تا گوش شنواست، نه زبان گویا. هر پدر و مادری که زبان گویایی دارن بچه را از پا در میارن. دو تا گوش شنوا تو قاعده تربیتی هم 10 به 1، 10 تا جمله بچه جمله ما. وقتی بزرگ میشن یا مشکلی پیدا میشه 20 به 1، 20 تا جمله اونها یه جمله ما. اگر غیر از این عمل کنیم معمولا به جای اینکه به هدفمون برسیم اونا رو نه به راه میاریم، بلکه بیشتر ممکن است که به چاه بیاندازیم. برای خوش آشان
من یه سوال میکنم که بعد از رادیو گوش کنم.
بفرمایید.
من به اسم یک پدر 63 ساله که یه تاجری بودم که الانم بازنشستم، من چه جور وقتی این دختر خانم رو ببینم بتونم حدس بزنم که ایشون بایپولار
داره؟ اصلا به شما اصلا این کار شما نیست. من جدا درست کردم اصلا مادر از کجا میدهش، این کار شما نیست. شما من بگید فرض کنید من قند دارم یا ندارم، اصلا این کار نیست. من جدا حرف این است که پسرم تو چه میدونی؟ اگر هست اطلاعاتو بگیر به مایی میخوای بده. و بعدم اصلا تشخیص مال یک کسی دیگه است. اگر گفت برای همچی تشخیصی داده شده درباره مادرش و درباره دخترش هست، من جدا عرض کردم اول شما اطلاعاتو داشته باشید، ولی شما قرار نیست هیچ تصمیم بگیرید. ابدا این کار شما نیست، برای که آدمایی با بیماری کامل بنده داشته اومدن نیم ساعت نشسته مثلا فهمیدم مریضن، چرا سه به این که تازه اومدن نشسته حرفم دارن میزنن، یک دفعه یه جای جرقه ای میزنه شما متوجه مسئله میشی. این که اصلا خودتون درگیر تشخیص نکنی. حرف این است که به من بگو واقعیات چیه، من اطلاعات میخوام. شما اطلاعات میخواید، با اطلاعات تونستید تصمیم بگیرید میگیرید، اگر نه که میگذارید به عهده بعد. برای خوش آشان باتون سبا
خیلی ممنون،
تمنا میکنم شنگا نجمن با ما باشید.
رستوران شیرین در وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و با ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ، ماهی و گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده و کیترینگ کامل آماده پذیرایی از شما مشتریان عزیز میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دو نوع برنج، سالاد، ماست و خیار و سرویس کامل میباشد فقط به قیمت $79.95 و همچنین شام کامل دو نفره به قیمت $24.95 به مدت محدود عرضه می‌دارد. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونترا بولوارد در شهر وودلند هیلز، با تلفن 818-887-6353 818-887-6353 و عضو صفحش و وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
هر چه تا به حال در مورد لیزر تراپی موهای زائد شنیده اید فراموش کنید. فقط درمابر ارائه می کند. هر قسمت از بدن را فقط با $75 لیزر کنید. One price so nice. یک قیمت خیلی راحت. درمابر در انسینو، میشن ویاهو، تورنس، سان دیگو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.
بیماری لثه باعث پیشرفت بیماری دیابت می شود. اشخاص دیابتیک باید لثه‌های خود را کاملا تمیز و بدون عفونت نگه دارند. من دکتر بیژن آفار متخصص لثه توصیه می کنم مواظب سلامتی لثه‌های خود باشید. برای درمان بیماری‌های لثه با من دکتر بیژن آفار با شماره تلفن 310 443 44 44 310 443 44 44 تماس بگیرید.
در صدد کاشت مو هستید؟ از شما دعوت میکنیم سوالات خود را با دکتر پارسا محبی، جراح و متخصص کاشت مو، همین پنج شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر در برنامه رمز زیبایی در میان بگذارید.
دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا و جزو اجتماع معدود بین‌المللی جراحان چشم، با دو فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک در مطب، لیزر سنتر و اتاق مخصوص جراحی چشم واقع در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا در اختیار شما عزیزان. تخصص دکتر سرودی، ترمیم دوربینی، نزدیک‌بینی، چشمی، استیگماتیزم بالا و زیباسازی پلک. مطب، تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا با وله پارکینگ رایگان، روزهای شنبه هم پذیرایی شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 و 5050 ایرانیان. surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 28 و 29 آگست در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس عشق و ازدواج، یک شنبه 29 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر آمادگی برای زندگی زناشویی و ملاک‌های انتخاب همسر، و 6 تا 9 بعد از ظهر سه جنبه مادی، روانی و روحانی انسان. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در ونکوور شمالی. ورودی $30، کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین به آگاهی دوستان می‌رسونم که اگر مایلید آنچه را که من درباره پرورش تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی دارم که حدود 65 ساعت در 40 برنامه و یا مثلث زحمت و نکبت، ترس و اضطراب و وحشت، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت، و 4 CD درباره 50 باید و نباید در زندگی زناشویی و 4 CD درباره اگر جوان بودم، و بالاخره سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم و بیمار، میتونید یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون و یا عزیزانتون سفارش بده. ضمناً یک مرکز روان درمانی در لس آنجلس احتیاج به دوستانی داره، لایسنس مریج فامیلی تراپیست یا لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. اولا لایسنس، نه اینترن و اسیستنت، احتیاج به کسی است که لایسنس در این زمینه دارن و اجازه کار دارن و ضمناً به زبان فارسی کاملا مسلطن، چون بیش از 80% مراجعین فقط به زبان فارسی سخن میگوین. بنابراین اگر دوستانی فارسیشون اونقدر خوب نیست، احتمالاً چون برای این کار مناسب نیست، لطفاً ازش بگذارم. ولی اگر انگلیسی و فارسی رو که البته انگلیسی رو میدونن، فارسی رو هم میدونن، مشکلی نخواهد بود. لطفاً به دفتر من 310-273-76-36 تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام. باید لطف کنید بلندتر صحبت کنید. مرسی.
حتما. الان خوب شد؟
بهتر شد. بفرمایید.
من یه سوالی داشتم ازتون. یه بچگی خیلی بدی داشتم. حالا نه اونجوری که بگم دیگه سرمو بریدن، ولی زیاد بچگی خوبی نداشتم، نوجوانی و به قول اینجا تینیجری خوبی هم نداشتم. الان یه خشم و عصبانیت همراه با یه ترس زیادی تقریبا یه مقدار زندگی روزمره هم حتی مختل کرده و من نمیدونم باهاش چیکار کنم.
شما چند سالتون عزیز؟
31 تقریبا.
ببینید عزیز، ما وقتی که در کودکی مورد اذیت و آزار قرار میگیریم، درست مانند کسی است که دست و پامونو میشکنن یا برخی از اوقات بدتر تا قطع میکنن، و بنابراین اگر نریم و اونها رو درست نکنیم و جلو این آسیبا رو نگیریم یا جلو خونریزی ها رو نگیریم یا این زنجیرا رو پاره نکنیم، همه عمر گرفتاریم. برای اینکه فقط به این نکته توجه داشته باشید که من و شما، که اگر شما 31 سالتونه که 31 ساله نیستید، شما 27 ساله و 17 ساله و 4 ساله و 2 ساله و 1 ساله هم هستید، اینا همه با شماست. و بعد از اون تأثیرات اولیه در 8 سال اول از نظر بسیاری شخصیت من و شما، یعنی مجموعه اون صفات و ویژگی ها و چگونه یه برخورد ما رو با مسائل و نگاه ما و بینش ما و طرز تلقی ما رو، همه اینها رو میسازه. یعنی ما بیش از 80% اونجا ساخته شده. پس بنابراین من اگر مثلا با تنبیه روبرو بودم، با ترس همراهم، با افسردگی همراهم، با خشم، با احساس خجالته، با احساس گناه، با احساس حقارت، با احساس عدم اعتماد و اطمینان، خب اینا همه با منه. درست پس این که مردان خدمت شما عرض کنم که الان تصمیم بگیریم، من و شما که دیگه فارسی بلد نباشیم، من ممکنم چیزی، من شما تصمیم بگیریم اگر رانندگی بلدیم بلد نباشیم، ما میتونیم رانندگی نکنیم ولی نمیتونیم رانندگی رو که فراموش کنیم. بنابراین حوادث و اتفاقات و گذشته تو وجود من شما هست. مطالعات علمی هم که میدونی نشون میده تمام گذشته رو ما ضبط میکنیم. یعنی الان در مغز من شما حوادث گذشته است. به همین جهت که توی شرایط خاصی از جمله هیپنوتیزم میتونن اونها رو، خاطرات رو بیارن. البته درست مثل یه خاطره ای هست ولی به هر حال ازش خبر داریم. حتی حوادث البته قبل از کلامی، قبل از 2 سال، یه مقدار با مفاهیم حسی و احساسی همراهی، قابل توصیف نیست ولی بعدش رو میتونیم توصیف کنیم. بنابراین اگر شما براش کاری نکنید، معناش این است که کسی یا حالا دور یا نزدیک میخی تو پای شما زده، یه کاردی تو بدن شما فرو کرده. خب اگر اینو درش نیارید، شما انتظار دارید چگونه درست بشه؟ با پنهانکاریش و حواستون پر کردن که مشکلی حل نمیشه، از یه جاهایی میزنه بیرون. به همین جهت است که اولا این آدم ها که هستن، چه کردن، چه مدتی بوده، شما بهش چجوری نگاه کردید. برخی از اوقات هم ای بس و حادثه کوچک بوده ولی در چشم من و شما در کودکی ده ها و صد برابر شده. برخی از اوقات خود حادثه کوچک بوده، تصورات ما بوده. مثلا فرض کنید پدر من ما رو تهدید میکره، من شما رو یه جوری مثلا تا پای مرگ میزنم. خب اصلا اتفاق هم نیفتاد، تو یه دفعه هم دست رو ما بلند نگرد، اما وحشت اون که فرقی نمیکنه. در کودکی واقعیت با تخیل یا تصورات ما تقریبا تاثیر یکسانی داره. پس بنابراین مثل این است که واقعا پدر من واقعا من رو یا یه کسی از اعضای خانواده رو زده تا پای مرگ. من مریضی داشتم خیلی بد که این واقعا کارش مدت‌ها در تیمارستان بود، یعنی و اون ماجراش این بود که پدرش گفته بود یه دفعه دیگه این کار بکنی سرتو میذارم لای باغچه گوش تا گوش میبرم. و اتفاقا این دختر قبلش یه روزی عید قربان بوده تو خیابون شاهد بریدن سر یک گوسفند بود و اصلا اون سبب شد که تمام زندگی این بچه در حالی فقط یه حرف بوده آنچنان تحت تاثیر قرار گرفته بود که سر از بیمارستان روانی یا خیلی درست تیمارستان در آورد. حادثه دیگری هم واقعا نبود، یعنی شما کندگام، یعنی این موضوع درست بس یه تصادفه. فرض کنید یک ثانیه یه میخی بره تو چشمم، خب من کور میشم برای همه عمر. یک ثانیه یه میخی وارد مغز من، قلبم میشم، میمیرم. اشکال کار انسان شکنندی بودن اوست، نه تنها از نظر فیزیکی، از نظر روان. من بارها شد تو کار روان درمانی تراپی یک جمله زن به شوهر پایان رابطه اونها بوده، یعنی طلاق روانی در اون لحظه صادر شده. حالا یه ما با هم بودن، 5 سال بودن، 10 سال بودن، دیگه اینا از هم جدا بودن، یعنی اون آدم مرده. و این یه واقعیته. من یکی از فیلم ها چون خیلی تحت تاثیر من قرار داد وقتی جوان بودم، فیلم قاتلین بود، کیلرز، مال ارنست همینگوی که لی ماروین و اینها بازی میکردن، ابجی دیکنسون یا ابجی میگفتن دوستان بهش، انجی دیکنسون، و حتی آقای ریگان هم بازی میکرد. حتما هم توصیه میکنم دوستان منشون که از شاهکارهاست. و دقیقا این آدم ها با یک کسی روبرو میشن که دستور داشتن برن بکشن. وقتی میخوان بکشنش این آدم هیچ مقاومتی نمیکنه و اونا میکشنش. خب اونا یه سوال براشون مطرح میشه، چطور ممکنه یه آدم برای زندگیش تلاشی نکنه؟ علتش هست که این آدم قبلا مرده. خب بذارید ببینیم چگونه مرده. دنبالشو میگیرن تا بفهمن چه حادثه‌ای بر سر این آدم اتفاق افتاده که او در حالی که زنده هست مرده. بنابراین بسیاری از اوقات شما خودتون رو اینگونه تصور بفرمایید که در مقابل اون بدن فیزیکی بدن روانی دارید. این بدن روانی در از 10 جاش خون میزنه بیرون و همینجوری ادامه داره سال هاست. اگر براش کاری نکنید هیچ انتظار نداشته باشید که درست بشه یا تمام بشه. نه، فقط میتونه پنهان بشه، بهش اعتنا نکنید. مثل یه دردی که انسان به هر حال توانایی داره باشه یه جوری کنار بیاد، یه جایی میرید یه صدای بلندیه، بعد از این مدتی خودتون رو با اون صدا همراه میکنید، دیگه اون صدا اذیتتون نمیکنه. ولی واقعیت سر جاش، حتی مطالعات میده نشون داده که مردمانی هستن که کنار مثلا ایستگاه قطارن، قطار وقتی رد میشه اینا اول بیخواب میشن، به هم میریزن، روزشون به هم میریزه، احساس بدی میکنن. بعد از یه ماه دو ماه دیگه میگن که نه، ما قطار از کنار خونمون رد میشه، اصلا نمیفهمیم. اگه مهمون داشته باشیم متوجه میشیم، ما نمیشیم. اما مطالعات چی نشون داده؟ نشون داده دقیقا همون آسیبی رو میخورن که همون روزای اول میخورن. درسته که سیستم اون رو به مرکز آگاه مخابره نمیکنه، ولی چه فرقی میکنه؟ درست بس که من و شما یه سم و زری بخوریم که ندونیم، اون که کار خودشو میکنه. بنابراین این ماجرا که من بهش عادت کردم و دیگه اهمیتی نداره و رو من اثر نمیگذاره و یه عده سر مشروب و سیگار و چای و قهوه میگن، همه اینا از نظر علمی مردوده. برای اینکه وقتی یه چیزی بده آسیب خودشو میزنه. مسئله تالرنس و تحمل و شکیبایی بدن به معنی بیشتر نرساندن خبر درده، نه به معنی مسئله آسیب هست. نتیجتاً این است که شما قرار است برید دنبالش. حالا اگر هر چیزی دلتون میخواد تو این زمینه بفرمایید، در فرصت کوتاهی که من در خدمتتون هستم. ولی اگر واقعا میخواید به من بگید که کودکی بدی داشتیم، درست پس این است که من به شما بگم من دیروز تصادف کردم و ماشینم خورد شده، ولی حالا میخوام فردا با ماشینم برم این ور اون ور. شما میگید تعمیرش کردی، درستش کردی، بگم نه. شما من میگید چطور ممکنه؟ هیچ فرقی نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه. جان
یه مقدار حقیقتش که مدتی شروع کردم پیش روانپزشک رفتن. دو تا مطلب خیلی سریع بگم چون وقتم ندارین. اولا که یه مقدار زیادی از اینها رو خیلی خوب یادمه، یعنی حتی قبل از این خاطرات گذشته خیلی قشنگ یادم همه چی، متاسفانه بیانش نمیدونم چقدر معنی میده. از مغزم به زبونم بیاد و نمیتونم، یعنی ساعت‌ها باید بشینم ولی نمیتونم بگم.
نه یعنی چی نمیتونید؟ چون آخه معنی نداره نمیتونی. یعنی نمیتونی مال دوران قبل از کلامی میتونه باشه، یعنی قبل از 2 سال. ولی اگر بعد از 2-3 سالگیست معمولا میتونید، نمیخواید. و اون یه سوال داره. برخی از وقتا به این دلیل نمیخواید که از کنترل خارج میشید. ببینید برخی از وقتا شما خودتون رها کنید کنترل از دست میدید. معلومه که شاید پلو روانشناس گرفتید هنوز باید کنترل داشته باشید، در حالی که اگر شما خودتون رها کنید اینا همه بیرون ریخته میشه. بنابراین اگر جان
درست میگی، نه درست میگی، نه میترسم کنترلم از دست
بدم، نمیخوام. به همین جاست که من برخی از اوقات دوستانی داشتم که برای کار روان درمانی می اومدن و مسائلی از این قبیل داشتم، بهشون گفتم مثلا ساعت 6 بعد از ظهر بیاد، وقتی مثلا اون موقع دفتر هیچ کس دیگه دور بر نبود و اون میتونست گریهشو بکنه، دادشو بزنه، نه موقع دیگه که خب ممکن اون وظایف آفیسای دور بر بشه. به همین جهت است که برخی از اوقات قرار اون است، یا ممکنه تو به خودتون توصیه کنه، البته یه مقدار میتونه مسئله باشه که این کارو توی منزل خودتون بکنید، ولی یه نفر باید کنارتون باشه. به بیان دیگه ببینید عزیز، ماجرا اینجوری نگاش کنید که در بسیاری از موارد این درست مثل است که سم و زهری تو دهن من ریخته شده، حالا من با تصمیم بگیرم حاضر هستم بیرونش بریزم با اون لغت خاصش، یا اینکه قورتش بدم. متاسفانه هنوز شما با سیستمی که دارید اونو فرو می‌خورید و با فرو خوردنش بیماری ادامه پیدا میکنه، در حالی که من شما با جرأت کنیم بیرونش بریزیم. اصولا خاطرات گذشته مثل یه فیلمه، مثل یه دوربین عکاسی، یعنی همینقدر که جلو نور بیان بسیارش پاک میشن. به همینجاست که گفته شده تشخیص بیش از نیمی از درمانی. به همینجاست که گفته شده اگر شما خودتون رو بیرون بریزید خلاص میشید. چرا مثلا آدما وقتی عزیزشون از دست میدن اون گریه و زاری امروز معلوم شده ضرورت داره؟ برای که تخلیه روانیه. ما نمیتونیم، این سیستم نمیتونه یه مقدار افکار، تصورات، تخیلات، خواسته ها، آرزوها، همه چیزی که به هم ریخته رو تو ذهن داشته باشه و اینا رو ابراز نکنه. ابراز نکنه مثل آدمی که غذا خورده و نرفته دستشویی. به همین جد است که ما حتی شبا میخوابیم برای که بدن چاره‌ای نداره از طریق رویاهامون اونا رو بریزون بریزیم. من پیام هم رسیدم، اگر مطلبی دارید باید خواهش کنم روی خط باشید، ما بعد از پیام ها اگر نه
بله اگه اشکال نداره
نه خواهش میکنم عزیز روی خط باشید. شنگان عجبن با ما باشید.
اگر شما بیمه مدیکال دارید از این پس می توانید نسخه های خود را به داروخانه زلزا ببرید. داروخانه زلزا به مدیریت دکتر جواهری ضمن قبول اکثر بیمه ها داروهای شما را به رایگان تا شعاع محدود دلیور می کند. با انتقال نسخه و سفارش داروهای خود به داروخانه زلزا یک کرم انتای ایجینگ هدیه بگیرید. دکتر جواهری هر سوالی که در مورد مصرف دارو داشته باشید شخصا شما را راهنمایی می کند. داروخانه زلزا در انسینو، تلفن 818 60 90 692، 818 60 90 692.
شنوندگان گرامی، برای نگاهی نو به رویدادهای جهان امروز و تجزیه و تحلیل رویکردهای سیاستگزاران، یک شنبه ها از ساعت 6 تا 7 پس از نیم روز با من رضا گوهرزاد در برنامه سیاست روز همراه شوید.
How would you like to give your kitchen a whole new look? Well, with Sears, you can choose from remodeling your entire kitchen to just refacing your existing cabinets. Either way, you can get a custom design look to match any budget. Call Sears now for your free in-home design consultation and save $500. With Sears, we bring the showroom right to you, where you can choose from a large variety of options, all from the comfort of your own home. And with Sears, your satisfaction is guaranteed. So call Sears today to give your kitchen a whole new look and save $500. Call 1-800-531-7393. That's 1-800-531-7393. Offer ends September 30th. Not available in all areas. Installation provided by Sears Authorized License Contractors. License information available upon request. Call 1-800-531-7393. That's 1-800-531-7393. Sears. Life well spent.
حادثه زندگی شما تجربه من است. من پیام شایانی، وکیل تصادفات، هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهم داشت.
گفتگوی پیام شایانی هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2.
شنوندگان گرامی، دوستان و آشنایان خود را خبر کنید شرکت آرتو فاینانشال دوباره رکورد پایین‌ترین بهره‌های وام را شکست. از این فرصت تاریخی استفاده کرده با آقای دین تماس بگیرید و بهره وام‌های خود را کاهش دهید. وام‌های 30 ساله از 4.14% APR 4.34 و وام‌های 15 ساله 3.34% APR 3.9. شرکت آرتو فاینانشال در صورت امکان با استفاده از اعتبارهای بانکی تمامی هزینه‌های وام شما را پرداخت می‌کند. 877-215-16-17. همچنین اگر در صدد خرید منزل یا املاک 1 تا 4 واحدی هستید، آقای دین فقط در مدت 2 هفته وام شما را به ثمر می‌رساند. آقای دین مثل همیشه سرعت و صداقت را ضمانت می‌کند. 877-215-16-17. 877-215-16-17. عضو 08 ایرانیان. artofinancial.com. 877-215-1617. Rates are subject to change. Call for details. California DRE license number 0157-0397.
کاباره تهران، هاوس آف لجند، یک بار دیگر با افتخار ارائه می دهد جمعه 6 و شنبه 7 آگوست. موئین دی لجند در کاباره تهران.
ملاقات آمدم ببین که دل سپرده داری، چگونه عمری از احساس عشق.
جمعه 6 و شنبه 7 آگوست، موئین لایو این کنسرت در کاباره تهران، هاوس آف لجندز. شماره رزرو جا 818-985-5800.
آیا علاقه‌مند به درآمد بیشتر هستید؟ شما با آموزش سریع خرید و فروش شاخص‌ها در بازار سهام با یادگیری و استفاده از bullseyetraders.com صاحب درآمد بیشتر خواهید شد. همین جمعه ساعت 12 ظهر.
سال
سازمان خیریه بنیاد کودک با 15 سال تلاش بیوقفه همچون چتری استوار و افراشته سرپناهی امن برای نونهالان و فرزندان عزیزمان در اقصا نقاط محروم بوده و در انتظار یاری شما یاران صمیمی خیش می باشد. این سازمان نهاد خیریه بین‌المللی و دارای مقام مشاوره‌ای از سازمان ملل متحد می باشد و در جهت اهداف عالیه و انسان دوستانه این سازمان جهت نابودی فقر و جهالت گام برمی دارد. بنیاد کودک بیش از 4000 کودک و نوجوان با استعداد را تحت پوشش دارد. با ماهیانه 20 دلار کفالت کودکی را به عهده بگیرید و از طریق گزارشات شاهد پیشرفت فرزند تحت سرپرستی خود باشید. تلفن اطلاعات 310-453-0809 یا 949-754-0611. از سارنمای www.childfoundation.org دیدن فرمایید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من یه سوال دیگه داشتم، میخواستم ببینم که اوکی پس بذاریم من اینجوری بگم. من چند بار، یعنی نه حتی یک بار یا دو بار، چند بار، چه دوران کودکیم چه دوران تینیجریم، این حالت چایلد منستیشن برام پیش اومده بود و اینا فامیل بودم. حالا متاسفانه
اینا یا یک نفر؟
اینا.
و چند نفر میشن؟
سه.
خب میدونید، من فقط برای که بدونید عمق مسئله است، به من اگه میگفتید من سه تا نارنجک نزدیکم یا توی بدنم منفجر شده، من اون وقت میفهمیدم اتون. یعنی میخوام به شما بگم، یا تعدادش رو، یعنی شما خیلی راحت میتونید بگید اینقدر بمباران شدن. یعنی اینا اینقدر سنگین و شدید عزیز، اینا موضوعی اصلا ساده ای نیستن. اینا به دلیل نوع ارتباط، به دلیل شرایط سنی شما، به خاطر نوع بسیار نگرانی ها، وحشتی که شما دارید، خشمی که دارید، غمی که وجود شما رو میگیره، احساس بدی که میکنید، احساس گناه و تقصیری که اصلا به هیچ وجه ندارید، اینا برخی از اوقات یه دونه از اینا معادل صدها اتفاق بد تو زندگی است. حتما احتیاج به کمک دارید عزیز. مثل اینکه من به شما بگم که من با سرعت 100 مایل زدم به یه دیوار سیمانی و شما هم زنده موندم، این ماشین دیگه چیش مونده، یا 50 دفعه در شرایط بد همجوری ملق زده و رفته، از یه کوه پرت شد. شما وقت انتظار دارید ماشین سالم باشه مگر تو این فیلمای مسخره هالیوودی؟ بلا معلومه چه خبر عزیز. نه، این رو جدی جدی بگیرید. البته من حرفی ندارم، هر چی دلتون میخواد بگید، تا فقط میخوام به شما عمق مسئله رو، شدت و وسعت مسئله رو بفهمید. شما اصلا معمولا فقط شما زنده اید، خیلی زندگی نمیکنید.
درسته، ولی الان یه چیزی که خیلی اذیت هم میکنه اینه که پدر مادر من، چون اینا فامیل بودن و حالا یه نخواستن ببینن، من خودم فکر میکنم نخواستن ببینن، چون انقدر obvious بود که اگه کورم بودن میدیدن، انتخاب کردن که نبینن. ولی الان اصرار این که من دوباره همون آدم ها رو باید ببینم.
بهشون بگید که هرگز نمیبینم و اگرم دیدید یه جوری حسابشون رو اگر بخواید برسید هم اشکالی نداره. ببینید عزیز، همین گرفتاری. چرا گفتم احساس گناه و تقصیر میکنید؟ چرا گفتم وحشت و احساس بدی دارید؟ شما هیچ گناهی ندارید، هیچ مسئولیتی ندارید، به هیچ وجه، به هیچ شکل، هیچ تقصیری. این اونها بودند که به حریم و حدود و حقوق شما تجاوز کردن و اصرار این پدر و مادرهای نادان برای ایجاد ارتباط، برای نگه داشتن یه ظاهر احمقانه‌ای که برمیگرده به گذشته‌های دور، که اگر دوربری‌های ما با ما نبودن ما می‌مردیم، همچنان ما در قرن 21 فکر می‌کنیم که این تحفه یا اون تحفه هنوز باید فکر کنن که ما با هم دوستیم یا فامیلیم یا دوستشون داریم یا از دیدارشون خوشحال میشیم. فاجعه است. یعنی
تقصیر من نیست اگر من، یعنی این حقو دارم که به پدر مادرم
حق رو ندارید. شما میلیون 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 حق دارید. اصلا تنها ای کسی تو جهان بتونه بیسته بگه من حقم کو، شمایید. یعنی کسانی که دوچار یه چنین آسیبی شدند، شما همه ی حق جهان رو دارید. ولی به همین جهت است که در مقابلش هم وظیفه و مسئولیتی پیدا میکنید که از خودتون مواظبت و مراقبت کنید و الا عزیز آسیبایی که به خودتون و دیگران میزنید باز گرفتار کننده است. یعنی شما تعجب نکنید، شما رابطاتون با دیگرانم شما رو و دیگران رو اذیت میکنه. انتخابتون غلطه، کاراتون غلطه، کار دست خودتون میدید. نه به خاطر اینکه تقصیر دارید، به خاطر اینکه شما محکومید. مثل آدمیست که تو زندانه محکوم اینجا باشه و چاره جز بیرون آمدن ندارید و این کار رو یه متخصص خوب، یه خانم روانشناس خوب باید پیدا کنید و باش کار کنید و بیاد بیرون. ولی اینکه این تحفه ها رو ببینید، هرگز. هر کی هم میخواد ناراحت بشه بشه، هر کی هم میخواد خون گریه کنه. به علاوه به نظر من شما باید به پدر و مادرتون بگید که این تحفه هایی که ایش حالا دم از فامیل و دوستی میزنن چه کسانی هست. لغات دیگر رو نمیخوام تو رادیو به کار ببرم. اینی که حق تمام شماست، تمام و کمال، و اصلا دیدن اونا به خونریزی و داشتن زخم‌هاست و انفجارهای کوچک دیگه‌ای که یه دو سه تا بمب هم اینور اونور باز در شما منفجر می‌کنن، با حرفشون، با نگاهشون، با ابراز محبتشون، با اظهار علاقه‌شون، با تعریفشون، با انتقادشون. اصلا من تعجب می‌کنم. یعنی مثل این است که من به شما بگم من با این چاقو اینور اونور بدن شما می‌زنم، ولی شما به محبت من توجه کنید. و بعدم به هر حال چاقو که چیزی نیست. نه، اصلا دلیلی برای دیدار شما با این تحفه ها نیست، اصلا. و به پدر مادرتون هم بگید که چه شده عزیز، اتفاقا خود اون بار شما رو سبک میکنه. و مهمم نیست که اونا چه میگند، برای که اونا نمیدانند.
خیلی ممنون دکتر، ممنون از وقتتون.
نه، بسیار بسیار خوشحالم که آمدی روی خط عزیز. لطفاً لطفاً و حتماً از خود مواظبت و مراقبت کن. تو به هیچ کس، به هیچ کس، به هیچ کس بدهکاری نداری، به هیچ کس. بنابراین مواظب خودت باش، ولی کمک بگیر عزیز. این راه رو هرگز هرگز تنها نمیتونی بری. یه خانم روانشناس خوب مطمئنم میتونه کمکت کنه و یه روزی تمام این میخ و سیخ و کارهایی که تو بدن تو فراوون ریخته شده همه اینا رو از خودت دور میکنی و میتونی راحت زندگی کنی. ولی با اون بیماران و اون ابلهان و اون متجاوزین اصلا کاری نداشته باش، نامشون هم نبر، کاری هم به کارشون نداشته باش. مهمم نیست که سنت چه میگه، فرهنگ چه میگه، آداب چه میگه، اخلاق، اخلاق که چرس کنه، بد اخلاقی چه میگه، هیچ، اصلا اهمیتی نداره. مواظب خود باش.
شما هم همینطور. متشکرم از لطفتون. خدا نگهدار.
رادیران بفرمایید.
آقای دکتر
جانم بفرمایید.
من می‌خواستم خدمتتون بگم که ما 3 نفریم توی گیفشاپ هاسپیتال کار می‌کنیم. البته ما پول نمی‌گیریم، والانتیر کار می‌کنیم. اون دو تا خانومم در حدود 80 و 80 خورده سالشونه.
کجای ایرانی هستن یا آمریکایی؟
نه نه، دو تا آمریکایی هستن. من ایرانی هستم. خودم به درخواست خودم چون یک روز هفته بیکار بودم، دوست داشتم که کار کنم با اونا و برای زبانم، برای همه چی. بعد یعنی همون روزهای اول یکیشون برگشت به من گفت که تو از اونجا اومدی، نمیدونم مملکتت میخواد بمب هسته‌ای درست کنه، به ما حمله کنه. گفتم خب من اگه حمله کنه من اینجا هستم، بچه منم اینجاست، خب ما هم میمیریم دیگه. و تازه اگر خوب بود که ما از اونجا پا نمیشدیم بیاییم اینجا. بعد یه دفعه دیگه به من گفتش که تو داری دنبال این کار میگردی، تو باید بری ترش جمع کنی. من هیچی نگفتم. تا اینکه در حدود مثلا 1 ماه پیش این یه خانم دیگه اون شروع کرد به لیفتینگ، یعنی برداشتن چیزا از توی گیفشاپ، به طوری که روز یعنی هفته آخر اون حتی پولم از تو کشیر برداشت و اینا رو میذاشت تو کیف خودش، یا میذاشت تو کیفش، یا اینکه مثلا یه چیزی رو پول میداد میذاشت توی بگ، بقیه رو هی میدوزید میذاشت توی اون، هی میدوزید. اوائل هی مثلا کارت این بر مینداخت اون بر مینداخت، آخرش میذاشت تو کیفش. بعد من حالا تصمیم گرفتم که دیگه نرم، چون میترسم که دیگه بر من بد بشه.
کاملا با تون موافقه. مثلا
برای اینکه اونا امریکا، من نمیدونم ازتون دارم سوال میکنم آیا این صحیحه که من برم به منیجرمون بگم؟
نه، من فکر کنم بهتره بگیر، نه به خاطر اینکه اون حرفا رو به شما زدن، به خاطر اینکه این کارا غلطه، اون دوتا بدبخت بیمارن. این کار رو بکنید ولی اونجا هم کار نکنید، یه همچین محیطی هم مثلا روز دوم باید میامدید بیرون.
آره من اصلا اشتباه کردم که این چهار هفته تمام هی دوزی تا روز آخر پول برداشت از توی کشیر. بعد من هی پیش در چیز بودم که خیلی تعجب کردم که چرا این کاری میکنه، پس این والانتیر نمیشه که اون این همه چیز میذاره بلند میکنه.
خب معلومه، حالا شما والانتیر ظاهر کار بوده دیگه عزیز، چه ارتباطی داره به پشت ماجرا؟
حالا شما صلاح میدونین که من اینو به منیجر بگم؟
من فکر میکنم
خیلی تعجب کرد، من بهش امروز زنگ زدم گفتم من نمیام امروز.
نه بهش میتونید بگید دوستانه میخوام بگم، فقط محض اطلاع تو دنبالش هم نیستم، و برای که خود این میتونه به عنوان یه اتهام یه ذره مسئله آفرین باشه، معلوم نیست شما اسناد و مدارکی داشته باشید. فرض کنید شما بریدم چه حرفی بزنید، اونها مطرح کنن، بعد بگن ما رو به یه چیزی متهم میکنین، چون سند و دلیلت کجاست؟
به خاطر اینکه همین خانوم میگه من 17 سال کار میکنم اینجا، بعد اون یکی 2 ساله، من 1 ساله. من
نگرانتونم. ببینید من میترسم، ببینید برخی از اوقات شما با اگر بتونید بدون هیچی، بدون که مسئله باشه بیاد بیرون، من ترجیح اون رو میدم. سیستم
نه هیچ، آره مسئله نیست. من بهش گفتم که من برای این یک روز تو یه دونه ریتایرمنت پلیس کار گرفتم، یعنی والانتیر دارم کار میکنم از کمپانیون، بعد من دیگه نمیام اونجا.
بسیار عالی.
گفت نه، گفت پس من اسم تو رو میذارم جز استاب که هر وقت به تو لازم داشتیم زنگ بزنیم تو بیای.
ولی هرگز دیگه اونجا نری. هرگز اونجا نری. ببینید عزیز، من اگر یه سیستمی بود که یک عادل و منصف و مهربان بود، دو شما اسناد و مدارکی داشتید که در یه دادگاهی میتونستید ارائه بدید، من نگرانیم اینه که شما برید این حرفو بزنید بعد به عنوان اینکه شما متهمشون کردید بیان سراغتون.
آره.
و بعدم آره گرفتار میشید به عنوان اتهام.
من میتونستم همون روز، اتفاقا هفته گذشته، من 3 بار رفتم تو اتاق منیجر که بگم که این داره میره، چکش کنین، چکشو نگاه کنین.
آره اون کار درستی می بود.
آه.
ولی گذشته. الانم اگر نمیدونم شرایطو، دلتون میخواد به سری دفعه دیگه این کارو بکنه بگی، ولی من نگرانم که از توش چیزای دیگه در بیاد.
منم همین، من میگم اگه مثلا
به ما
اینا تو من خارجی هستم، مثلا کورت تشکیل بدن و بگن تو خب این حرف که زدی، اتهام زدی، چه چیزی داری که بگی؟ خب من که دوربین نداشتم.
دقیقاً به همین جهت است که ما در یک کشوری هستیم که برخی از اوقات متهم کردن آدم‌ها به یه چیزی، برخی از اوقات جرمش سنگین‌تر از کشتن اون آدم هست. البته نه در آدمایی که پابلیکن، اینی که یه دم ازش سوء استفاده می‌کنه، ولی اون قصه دیگری است. اما به نظر من خودتون اصلا درگیر نکنید عزیز. من پیک می‌کنم صلاحتونه، برای که این سیستم‌ها بیش از این ریخت و پاش دارند و بعدم به دنبال اینا را افتند. و خیلی نظر شخصی هستم، من نگرانتونم از توش چیزی در بیارن، از توش براتون یه چیزی بسازن. بعدم البته اون دوتا با توجه به سن بالاشون بعضی از اوقات بیماری هم هست. ای بسا من آدمای دیدم، مریض داشتم که میرفت و چیز بر میداشته و میامده میداخته تو ظرف آشغالی ها میرفت، ولی فقط میخواسته با سیستم بجنگه. خیلی از اوقات مثلا به اون چیزایی که بر میدارن احتیاج ندارن، چون خودش اینا دلایل، 2-3 تا دلیل اشکالات خاص روانی داره و ضمن این آدم ها رو نمیشه خیلی پیش بینی کرد. اینه که من فکر میکنم از اونجا اگر بیاد بیرون از هر کاری مطمئن تر، خودتونم اذیت نکردید. در این گونه موارد یا انسان باید مطمئن باشه، مستند باشه، به هر حال بدونه که سیستم هم باش همکاری میکنه، بعدم بدون شاهد و بدون فرد آگاهی بی طرفی که میخواد بدونه
حرکت نکنه و الا میتونه به زحمت بیفته. اینه که خیلی از اوقات ما در کشوری هستیم که با وجودی که دلمون میخواد یه کاری بکنیم مجبور هستیم که اون کارو خوبو نکنیم، برای که میتونیم متهم به بدترین کارهای بد بشیم. وقت است که چه دلیلی داره بی خودی خودتون درگیر کنید. اولا اونجا هم دیگه نرید، نه به عنوان سابستیتیوت نه به عنوان هیچ چیز دیگه، و خودتون رو
نه من اونجا شروع کردم به خاطر اینکه میخواستم تو بیمارستان کار بگیرم، برای اینکه خیلی بنفیت داشت. بعد منم خب رشته تحصیلیم شیمی بود، در اول دلم میخواست که مثلا به عنوان تکنیشن لب چیز بشم، و معمولا اونهایی رو میگیرن که اونجا مثلا به طور والنتیر کار کردم. برای همین مثلا تقریبا 3-4 ماه پیش مثلا منو به عنوان اینترپریتر انتخاب کردن، اسم من تو بورد هست اگه بخوام بیان. به خاطر این من این کار شروع کردم. مثلا خودم هم دوست داشتم که مثلا اصولا دوست دارم که والنتیر کار کنم.
نه اونو خوشحالم از این بابت، خوشحالم که همچین علاقه دارید تو کبل. نه بیاد بیرون عزیز، خودتونم اذیت. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، متشکرم. خدا حفظ.
خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
وضعیت کشورمون روز به روز داره بدتر میشه. مثلا فوق لیسانس هم هستیم و تا خرخره زیر قرضی. زندگی کردن هم از زمان پدرامون سخت‌تر شده. قول و قرارهای خیلی زیادی دادن ولی همش باد هوا بود.
شنیدی؟ تازگی ها مردم میرن رو پشته بوم نام کریم ها صدا میزنن، میگن اگه بگی کریم یا کریم دست قیب به فریادمون میرسه.
چی میگی زن؟ پس چرا زودتر نگفتی؟ پاشید پاشید بریم بالا پشته بوم میگیم یا کریم. خدایا خسته شدیم از این زندگی، یا مرد یا زندگی. کریم یا کریم، 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 کریم یا کریم.
مباشر مباشر، ولی قربان جان سر آماده دستور است حاضر. غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشن ویه او محبل نموده ایم که همکنون اکثر کیترینگ ها و چشها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشن ویه او.
ولی قربان رستوران آتمه میشن ویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
احسن به کیترینگ حاتمه میشن ویه او.
تلفن رستوران حاتمه میشن ویه او 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
اگر در رابطه با پرونده خود به اشکال برخورده اید و جوابی از اداره ایمیگریشن دریافت نمی کنید، با دفاتر نازی تابش تماس بگیرید. امور کامل گرین کارت، سیتیزنشیپ، ویزای نامزدی، ازدواج، کار و ویزای سرمایه گذاری، پرونده های دادگاهی، زندانی و اخراج از آمریکا. دفاتر در اورنج کانتی و در ولی. تلفن ها 949-769-3456 و 818-700-0403. نازی تابش با بیش از 20 سال تجربه کار، عضو 08 ایرانیان.
دکتر نادر دیانی ارتودانتیست با بیش از 20 سال تجربه در مورد ناهنجاری های فکی دندانی و ردیف کردن دندان ها با شما صحبت خواهد کرد.
همه پنجشنبه 1:30 بعد از ظهر 310 826 74 94.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آیوسا سلام.
سلام بفهم با لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم.
آیوسا میبخشید، من 21 سال پیش 19 سالم بود با پسر همسایم آشنا شدیم، یک ماه آشنا بودیم، بعدش اومدن خواستگاری و نامزد کردیم. بعد یکی دو ماه بود که با هم نامزد بودیم، این شما اصلا میمد و میرفت خونه ما اونا. بعد دیگه بعد پدرم هم تازه فوت شده بود، یعنی چند ماه بود که پدرم فوت شده بود. مادرم حساسیت نشون داد که چرا این زیاد میاد میره و فلان اینا، و خلاصه کاری کردن که این آقا نمیگفت من الان آمادگیه برای عقد عروسی ندارم و اینها. بعد دیگه طوری شد که دیگه اینقدر مادرم چیز کرد که اینا آماده گفتن خب باشه، پس حالا که اینجوری باشه عروسی میکنیم، ولی خونه و اینا ما فعلا نمیتونیم جور بکنیم و اینها. خلاصه ما دو سه دستگاه خونه و اینا داشتیم و اینا هم فکر کنم دیگه نقششون بود، چششون به این خونه ها بود اینا دیگه. خب مادرم گفت خب باشه حالا بیا پس یکی از این طبقه های ما و فلان هیچی دیگه. اومدن ایشون دیگه.
خب به من بگید این آقا چند ساله بود شما که 19 سالتون بود؟
27 سالش.
شما چرا این کار کردید؟
دیگه میدونین آقای دوست، من خودم من پدرم شرکت نفتی بود، یه کاملا خانوادگی کارمندی بودیم، اونا بازاری بودن، خیلی زرنگ بودن. بعد اصلا هیچیمونم به هم نمیخورده، میگن دیگه خب دیگه اشتباهی اون زمان دیگه کشم و دیگه تاوارش هم دادم دیگه. یعنی توی این 21 سال بلایی نبوده که مثلا در نیامده باشه. من میدونستم که مادر ایشون و دایی ایشون و اینا بیماری روانی دارن، ولی با این حال زیاد توجه نکردم. بعد موقعی که اومدیم تو زندگی یه حالتی دیدم از شوهرم، ولی اصلا فکرشو نمی کردم که ایشونم ممکنه مثلا این بیماری ها داشته باشه. به خاطر اینکه از فردای عروسیمون ایشون بلند شد رفت دنبال رفیقاش، و شب جمعه که میشد تا صبح جمعه میرفتن یه خونه های دیگه به ورق بازی و دیگه نمیدونم چیکار میکردن اینا، فقط ورق بازیشو من میدونستم. بعد روز جمعه هم برنامه فوتبال داشتن، این برنامه هر هفته شون بود. من یه آدم کاملا احساسی که میخواستم، یعنی یه آدم ایدئال نمیدونم رومانتیک که میگفتم اگه
نه خانم نه رومانتیک نه ایدئال قربونتون برم، تخیلی تو هوا یعنی چی؟
آره دیگه، که میگفتم خونه من باید بهترین زندگی رو با شوهرم داشته باشم و اینا، کاملا برعکس شد.
کدوم یعنی شوهر؟
دیگه بعد آقای دکتر ما این چون پنج شنبه و جمعه که این برنامه داشتم، ما شنبه و یک شنبه، یعنی من شبا میشستم تا صبح گریه میکردم، فقط شبا تا صبح، شب جمعه تا صبح تا روز جمعه من کارم گریه بود، دوباره فردا روز جمعه که ایشون رفت بازی و اینا کارم گریه بود. بعد وقتی که ایشون میومد خونه، یعنی این برنامه که دارم میگم 7-8-10 سال طول کشید. بعد شنبه و یک شنبه من ناراحت بودم، گریه، دعوا، ناراحتی، ایشونم که اصلا کوتاه نمیومد، داد بیداد چه کارم داری، چرا نمیذاری من یه خورده آزاد باشم، ولم کن فلان اینا. بعد دوباره ناچارم آشتی میکردیم، دو سه روز با هم دیگه خوب بودیم، دوباره هفته بعدی شد، شب جمعه بعدی شروع میشد دیگه. خلاصه بعد من دانشگاه میرفتم، درس میخوندم، داشتم لیسانس هم میگرفتم، بچه دارم حامله هم شده بودم، خلاصه با تمام این مشکلات. بعد یعنی من بچه‌مو موقع که داشتم، یعنی تو حامله بودم، همش با گریه بود، این بچه شکر من که بود، بچه به دنیا آمد شیر می‌خورد همش با گریه، شیر گریه من به می‌دادم. بعد دیگه خلاصه به بچه‌م که محبت می‌کردم اینو قصری می‌شد، میگفت چرا اینو لوسش می‌کنی، حتی نمی‌ذاشت من به بچه‌م محبت بکنم، فقط میگفت مثلا محبت تو باید مال من باشه. بعد به هیچ عنوانم اصلا سعی یه چیزایی گیر میداد که اصلا من مثلا 10 بار یه چیزی یه جوری بود، هیچ وقت گیر نمیداد، یه هو علکی بهانه جوری میکرد سر اون چیز گیر میداد و یه دعوایی راه مینداخت که نگو. بعد من همش فکر میکردم که مقصر منم، هی من میخواستم که کارم رو جبران بکنم، اصلا هیچ وقت احساس نمیکردم ممکنه ایشون مریض باشه، بیماری داشته باشه. بعد مادرش دیده بودن، مادرش داییش اینا، چون که اینا بیماری روانی داشتن، اینا قرص مصرف میکردن، اینا هر روز بدتر میشدن، داروهاشون رو هر روز مجبور بودن عوض بکنن اینا، و اینا هر روز بدتر میشدن. من هی میگفتم که اگر اینم داره بخواد بره قرص بخوره و اینا قرصا بهش نسازه، بخواد هر روز بدتر بشه و این حالت روانی بهش دست بده و اینا، بهتره که حالا همینجوری باشه یا یه خود بد اخلاقی بکنه و اینا. خلاصه نمیدونیم دیگه با هر جوری بود زندگی میکردم تا آخرش دیگه بعد خودم بعد رفتم سر کار، خودم کار میکردم، هرچی ایشون تو کاسبی اینا کمی آورد خودم از چکش میگفت چکم داره برمیگرده، خودم چکاشو چیز میکردم، پس کار خودم پول به حسابش میریختم، پا به پا تو حتی خودم صبح تا زور مثلا سر کار بودم، زور تا شب تو مغازه هاش و اینا هر شغلی که رامین داخل رفتم کمکش میکردم، ساپورتش میکردم، یعنی بدون من اصلا نمیتونست کار بکنه دیگه. خلاصه این 7 8 10 سال هر جوری بود از خودم مایه گذاشتم، آره دکتر، ولی نمیشد، هر روز میدیدم یه جوری دوباره بهانه گیری، یعنی این عصبی بود، حالت عصبیش دست خودش نبود که بگم حالا مثلا عمدن داره میکنه، یه هو روانی میشد، یه هو میزد به سرش الکی روی چیز بی خودی چیز میکرد، گیر میداد و دادایی وحشتناک، توهینای اصلا اهانت، اصلا تهمت.
حالا اینقدر نرید اونجا، شنیدم فهمیدم عزیزم، بهم میگه خب چه کردید آخه، این که حال شما، حال ایشون بد بود، شما که حالتون بدتر از اون بوده که اینا رو تحمل
نه هیچ. بعد دیگه خب من چون که پدرم فوت شده بود و هیچ به اصطلاح هیچ چیزم نداشتم، هیچ ساپورت مالی هم نداشتم که از خونه این که میام بیرون مثلا جای هیچ چیزی نداشتم، نمیخواستم خونه مادرم یا برگردم، همینطوری هی ساختم اشتباه میکردم که حداقل از حقوقای خودم استفاده نمیکردم، میگم حالا حقوقام جمع
میکنم. حالا اونو شنیدم عزیز، بالاخره چه کردی؟
بعد تا 7 سال پیش یه بار بعد جوری دعوامون شد، این به من گفتش که باید بری از خونه بیرون، میخوام طلاقت بدم، که طلاقو همیشه میگفت، این 7 8 10 سال همیشه میگفت میخوام طلاقت بدم و اینا، ولی من میگفتم این همین جوری میگه و اینا، چون مثلا عصبیه و مریضه و اینا نمیگه. تا آخر اون دفعه گفتم باشه اگه میخوای طلاق بدی خب من میرم و اینا، واسهم جدی جدی انگار داره میگه باشه و اینا، بعد باورم هم نمیشد. تا آخرش چی شد، خلاص با پیرن تن ما رو بیرون کرد و من اومدم از خونه بیرون، 2-3 روز خونه مادرم اینا بودم تا اینکه رفتیم دادگاه و طلاق توافقی گرفتیم. طلاق گرفتیم و بعدش یه 20 روزی بود که ما طلاق گرفته بودیم، یه 1 ماه بود که ما طلاق گرفته بودیم، دوباره ایشون همینجور پاشنه در خونه ما رو ورداشته بود، هی می اومد دنبالم، هی زنگ می زد، هی اینو اونو می رفت می دید، گریه زاری، من می خوام این برگرده، اصلا نمی دونی، همه رو آسی کرده بود، هی دوباره همه به من زنگ، خانواده‌ام به من فشار که دوباره این چرا هی داره میره و میاد، نرین و بیاین، از اون وقت هی بهم زنگ می زدن، این داره گریه می کنه، این داره دیوونه می شه، برگرد، گناه داره، بلانه، یکی دوباره انقدر آقای دکتر، خلاصه من تحت فشار گذاشته تا دوباره من به این بعد از یک ماه رجوع کردم. رجوع کردم و البته این دفعه طلاق چیز ازش گرفتم، حق طلاق ازش گرفتم، با حق طلاق دوباره بهش رجوع کردم، یه مدت خوب بودیم، دوباره همونجور برنامه ها شروع شد. از اون طرف خودم هم خیلی دیگه حالم بد شده بود، یعنی دیگه اصلا نمیتونستم تحملش بکنم، اون کاراش همه شروع چشم بود، اصلا دیگه بعد از اون طلاق الان 7 سال دوباره من باهاش بودم، ولی این 7 سال دوباره اصلا خیلی روانی خیلی بد خودم داشتم، اصلا دیگه تحملش خیلی برام سخت بود، ولی زندگی کردم تا این اواخر. بعد بچه‌م خیلی حالت بدی داشت، بچه‌م دائما تحت فشار بود، اصلا اونم اصلا از کوچیکیش تا به حال بعض وقت کارهای عجیب غریب میکنه و اینا.
الان فرزندتون چند سالشه؟
الان یه پسر 18 ساله داره.
خب حالا چه خبر است الان؟ چه خبر است الان؟
الان این من حدود 2 سال اومدم امریکا.
تنها اومدید یا با پسرتون؟
نه با هممون، ستایی با هم اومدیم. ستایی با هم اومدیم امریکا. البته قبل از اینکه بیام، آها 2 سال پیش دقیقا قبل از اینکه بیام امریکا، این آقا خیلی حالش بد شد، به طوری که اومد ما رو تهدید کرد و ما از خونه فرار کردیم، اومدیم خونه مادرم اینا، بعد اومد اونجا پشت در خونه مادرم اینا نشست و گفتش که اولش زنگ زد و هی که بگین اینا بیا، من میدونم اینا اینجا، مادرم گفت نه اینا اینجا نیستن و اینا، گفت نه من میدونم اینا اینجا، و خلاصه یه چند دقیقه وایساد یه چیز خلاصه نشستم در مادرم اینا، یک آب ریزی کرد، بعد همسایه هایی اومدن گفتن چرا آقا نشستی دم در و اینا، گفت اینا
زن بچه‌م عزیز ول کنید آخه شما که قربونتون، حالا شما فکر کنید 18 سال 19 سال رنج بردید، بچه دیوونه خودتون گرفتار، نگران آبرو ریزی هستی؟ آبرو ریزی که بابای بالا
بعدش خب. فرش حتی دیگه به جایی رسید که همسایه ها براش فرش آوردن، گفتن حالا حداقل بشین روی این فرش که چیز نشه، رو زمین نشین و اینا.
خلاصه رو اون فرش نشست پشت در خونه مادرم اینا و خیلی خلاصه یه وضعه. بعد دیگه بعد فردای اون روز دیگه من خودم رو بهش نشون دادم، دیدم که آروم تر شده، خودم رو نشون دادم، گفتم که ببین اگه میخوای که من باهات باشم و اینا باید بری دکتر، اگه رفتی رفتی، اگه نه پشت کوشه دیدی من دیگه. خلاصه نمیدونم چی شد که راضی شد رفت دکتر. موقع که رفتیم با هم دکتر، دکتر روانپزشک دیدش من اون از اتاق بیرون کرد و بعد با من گفتش که تو اصلا، گفت این آقا خیلی بیش از اینا که تو فکرشو بکنی حالش بده، اصلا خیلی شانس آوردی اون رو ساعتو نکشته فلان نکرده و اینا، تو چطور با این تحمل کردی زندگی میکردی و اصلا امنیت داشتی کنار این دیگه، اصلا نمیدونم، گفت باید از ایش جدا بشی، باید طلاق بگیری، من دیگه هیچ چیز ضمانتی نمی کنم و اینا، ولی شانس که حالا اگر میخوای این قرصا رو که میگیرم بخوره، اگه خوب شد که دیگه شانس تر، خب نمیدونم چی شد که قرصا رو خورد، قرصا رو دو سال داره میخوره، خیلی آروم تر شده، بهتر شده، ولی کن آقای دکتر من خیلی اصلا تمام چیزاش خیلی همیشه میومد جلو چشم، تو این دو سال اصلا نمیتونستم قبولش بکنم که چی کار با من این چند ساله کرد. تا اینکه 6 ماه پیش من توی یکی از سفرهایی که داشتم میومدم امریکا با یه نفر آشنا شدم، تماس تلفنی داشتیم و اینها، بعد گفتم نمیدونستم جدا بشم از این آقا نشم و اینا، تا اینکه تقریبا یکی دو ماه پیش بود فشار شدید به من آورد که باید بریم ایران، بریم ایران تهدید میکرد و اینا. من بچه‌م هم در عین حال توی دعواهایی که داشتیم تو آمریکا میکردیم دو سه بار قش کرد که با آمبولانس اومدیم بردیمش بیمارستان، خلاصه که دکترای اونجا هم گفتن که اینو باید از این استرس ها دورش بکنی، از باباش حتی اگه باباش اذیت میکنی دورش بکنی اینا، دیگه هیچ چاره‌ای نداشتن، دیدم بچه هم داره از دستم میره، بچه 18 ساله قش میکرد آقای دکتر. بعد دیگه به این آقا گفتم من یه همچین مشکلی دارم چی کار بکنم و اینا، گفت که چیز کن اگه میخوای من کمکت میکنم و اینا. اینم بگم که توی ایران چند ماه پیش من توی ایران بودم، گلو زدم به دریا با اون حق طلاقی که داشتم، رفتم خودم قیابی طلاق ازش گرفتم، بعد با طلاق اومدم امریکا که تصادفا با این آقا هم آشنا شدم و بعد ایشون گفتش که خب بیا من اینجا پناهتو میدم. حالا خلاصه من اگه بدون اینکه بهش بگم که من میخوام چیکار بکنم، یه روز با بچه‌ام از خونه زدیم بیرون، اومدیم این یه ایالت دیگه و بعد دیگه ایشون همینجوری دنبال ما کرد و هی تلفن این ور اون ور و پیش بردرم تو آمریکا این ور که این ول کرده رفته و خلاصه حالا من نمیدونم چی کار بکنم. من ازش طلاق گرفتم، الانم با بچه‌م آوردم اینجا پیشم، اومدیم پیش ایشون، بعد دوباره بعد رفت، بعد یه چند وقتی که دست و پا زدید که من برنمیگردم و اینها، رفت ایران، حال ایرانه اون ایرانه و منم اینجا موندم و بچه هم وقتی دید بابا شخص خیالش راحت شد برگشت رفت همون ایالت و ولی الان آقای دکتر من اصلا یه حالت خیلی عجیبی دارم، نمیدونم الان با بچه هم باید چی کار کنم که از نظر روحی روانه اونم یه مقدار الان تحت فشار و مریض زود عصبی میشه، یه وقتی خیلی میگه میخنده، یه وقتی عصبی میشه، یه وقتی مریض سرد ازش خیلی بد میگیره، نمیدونم رفتم با بچه‌م چه کار ببرمش دکتر، آیا باید قرص بخوره اونم خودم نمیدونم الان خودم
صبر کنید شما اولا هر جا که هستید احتیاج مثل این است که من به شما بگم یه آدمی سکته قلبی کرد، اصلا هیچ راهی، اصلا هیچ چیز دیگه مهم نیست جز رفتن دکتر. شما و پسرتون باید برید دکتر، هر دوتا دارو میخوای، هر دوتا احتیاج به مواظبت و مراقبت هایی دارید، امیدوارم امکاناتشو داشته باشید یا بیمهشو داشته باشید یا به هر حال اعضای خانواده کمک کنند یا خودتون، این اول، اصلا توش دردن. دوم اون آقایی که هست رو باش کاری نداشته باشید، ایشون دوتا اشکال داره، یکی اینکه شما رو تو این شرایط انتخاب کردن و کنار شما بودن نشون میده حال ایشون هم خوب نیست، مگر اینکه فقط قصد کمک انسانی داره که نمیدونم چرا، ولی غیر از این. و سوم علتش هم این است که اگر همسرتون که بالاخره دیر یا زود ممکنه شما رو پیدا کنه از این ماجرا خبر بشه، اون آدمی که برای من توصیف کردید، اون نقطه‌ای که او رو به فکرای میاندازه و عملی میکنه که میتونه خطرناک باشه حضور این آدم. شما به اندازه کافی تجربه مردان شریف و خوب رو داشتید، بس این مغازه زن بودنتون رو برای مدتی
یکی دو سالی ببندید و یادتون بره، فقط یادتون باشه انسانید، نه مردید و نه زنید، نه با زنی نه با مردی هم کاری نداشته باشید، مراقبت و مواظبت از خودتون و فرزندتون در حدی که کار معالجه رو دکتر بگه به مقدار زیادی حالتون در کنترل یا معالجه صورت گرفته، اون زندگی هم که تمام شده رفته، گوش به حرف دیگران هم ندید، دیگران آبروتون هم نباشید. اون چیزی که برای من مهمه سلامتی فیزیکی و سلامتی روانی شما و پسرتون، و تو این زمینه هم نه وقت رابطه است، نه وقت ازدواج، نه وقت هیچ کار دیگری است. تنها دو تا آدمی، پسرتون که احتیاج به کمک داره و شما هم همینطور، برای مدت 2 سال فقط انسان باشید و زن نباشید، نه با مردی کاری داشته باشید. بگذارید این ماجرا بگذره، امیدوارم همسر سابق شما هم در ایران بمونه، کاری به کار شما نداشته باشه، شاید بتونید یه نفس راحتی بکشید، بعد از این مدتی بتونید این زخمای خودتون و فرزندتون رو براش کاری بکنید. ولی فاجعه است، یعنی آدم برخی از اوقات باورش نمیشه که تو دنیا هنوز این اتفاقات میفته. اون پدر و مادرایی که اینجوری دختر شوهر میدن، اون پدر و مادرایی که بعدن نمیستن کنار فرزندشون، ماهایی که فکر میکنیم اگر خوب باشیم بقیه حالشون خوب میشه، که هرگز نمیشه. بی خودی تو این شرایط بعد بچه آوردن رو بعد اولین کاری که شما میکردید، اگر یه ذره باهوش و دانا بودید، میرفتید برای دکتر زنان میگفتید من یه کاری بلایی سر من بیار که من بچه دار نشم، یا حداقل الان نشم، که خودتون رو گرفتار بچه، بچه رو هم گرفتار خودتون نمیکرد. بنابراین تنها کار عزیز فقط و فقط معالجه است. این 99% موضوع شما و پسر، 1% همه چیزهای دیگه است. امیدوارم اعضای خانوادهتون هم کمکتون کنن، فکر برگشت به اون زندگی رو نکنید، هم از اینکه ایشون خوب شده یا نشده بهتره برای خودش باشه، و فکر اینکه کس دیگری رو تو زندگیتون بیاری نرید، برای که متاسفانه از چاله میترسم تو چاهای بدترم بیافتید. این تهمونده‌ای هم که ازتون باقی مونده رو از دست بدید، 2 سال تعطیل کنید همه چیز رو غیر از معالجه رو، و بعد از اون که این سکته قلبی و مغزی رو که شما و پسرتون هر دو با هم کردید خوب شدید اومدید، اون وقت بعدن راجع به زندگی میتونیم با هم صحبت.
آقای دکتر ببخشید، الان دوباره هم تو ایران هم توی آمریکا همه رفته مسئولیت
اصلا فکرش هم نکنید کرده.
بعد حالا اینا آخه فقط میدونن که جوابتون چیه، ولی همین الانش هم خانواده من دوباره دارن
خود کردن
منو تحت فشار میذارن، همین به من میگن که این گناه داره. چرا این کار
بسیار اصلا هیچ گناهی نداره، گناهشو بگید بیا به من بنویسن. گناه داره چی خانم؟ یه بیمار روانی شما و اونو، بچه رو از پادر وردید، خانوادهتون واسه یه مقدار ابله نادان، من نمیدونم اصلا چه خبره. راه کنید عزیز، فشار آوردن چیه؟ یه جایی برید که ایشون شما رو پیدا نکنه، از شما مایوس بشه بره دنبال خودش. شما هم که طلاق گرفتید مسئولیتی هم ندارید، مواظب فرزند باشید، هم 18 سالش شده دیگه، قرار زندگی خودشو بکنه. شما مواظب خودتون و پسرتون از نظر سلامت فیزیکی و روانی باشید، نگران نه گناه باشید نه ثواب، هرچی هم هست به اسم من لطفاً بنویسید.
به هر حال
ببخشید من فکر کردم تمام شده، قطعتون کردم، متاسفم. شنگون رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
وضعیت کشورمون روز به روز داره بدتر میشه. مثلا فوق لیسانس هم هستیم و تا خرخره زیر قرضی. زندگی کردن هم از زمان پدرامون سخت‌تر شده. قول و قرارهای خیلی زیادی دادن، ولی همش باد هوا بود.
شنیدی؟ تازگی ها مردم میرن رو پشت بوم نام کریم ها صدا میزنن، میگن اگه بگی کریم یا کریم دست غیب به فریادمون میرسه.
چی میگی زن؟ پس چرا زودتر نگفتی؟ پاشید پاشید بریم بالا پشت بوم میگیم یا کریم. خدایا خسته شدیم از این زندگی، یا مرد یا زندگی. کریم یا کریم، 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 کریم یا کریم.
مژده دهید عام را، زان که همای میرسد.
سربازان، کنسرت گروه مستان و همای، تور آمریکا، یک شنبه 15 آگست ساعت 7 شب، والت دیزنی کانسرت هال، لس آنجلس. فروش بلیت در تیکت مستر و باکس آفیس و تعدادی محدود در کیو مارکت، شرکت کتاب، میوزیک باکس، هولسام چویس. و شنبه 28 آگست موزه هنرهای معاصر سانتیاگو شهر لاهویا. آگاهی بیشتر zamanproductions.com 800-306-4957 800-306-4957.
حادثه زندگی شما تجربه من است. من پیام شایانی، وکیل تصادفات، هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهم داشت.
گفتگوی پیام شایانی هر چهارشنبه از ساعت 1 تا 2.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 28 و 29 آگست در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، یک شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر آمادگی برای زندگی زناشویی و ملاک های انتخاب همسر، 6 تا 9 بعد از ظهر سه جنبه انسان مادی، روانی و روحانی. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در ونکوور شمالی است. ورودی $30، کارت ورودی رو هم میتونید در محل کنفرانس تهیه کنید. همچنین با آقایتون میرسونم که اگر مایلید سی دی و دیویدی برنامه های مختلفی رو که من دارم و یا با همکاری استادان و فرهیختگانی درباره موضوع آزادی و انسان و عشق و ازدواج و خانواده و خوشبختی و علم و شبه علم و سلامت انسان سالم و نرمال و انسان ناسالم و بیمار اطلاعاتی به دست بیارید، لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا وبسایت من holakui.com holakouee تماس بگیرید و اونها رو سفارش بدید. و باز یادآور میشم که یک مرکز روان درمانی در لس آنجلس به دنبال لایسنس مریج فامیلی تراپیست MFT و یا لایسنس کلینیکال سایکولوژی هست برای کار فول تایم و یا احتمالاً پارت تایم نزدیک 20-25 ساعت که مسلط به زبان فارسی باشن، برای که بیش از 80% مراجعین فقط به زبان فارسی سخن میگن. بنابراین اگر مایلید، دوستانی هستن که مایل هستن که همکاریشون رو با این مرکز داشته باشن، لطف کنن به تلفن دفتر من زنگی بزنن 310-273-76-36. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقت شما بخیر.
لطف کنید بلندتر صحبت کنید، در خدمتتون جان.
خواهش من از شما اینه که اگه بتونید یه توضیح جامعی درباره کسی که بخواد با یه خانومی ازدواج کنه که صاحب یه فرزنده، آیا میتونه کار درستی باشه؟ و اگر کار درستی
صبر کنید. ازدواج دو تا آدمی که آزاد هستن همیشه درسته. مهمش مسئله تناسبشه، یعنی مهم این است که این دوتا آدم، اون آقا یا خانم و بچه یا بچه هایی که این میان هستن، در این مجموعه بخواهی، یعنی درست مثل دوتا ازدواجه، یه زن و مردیست که فرض کنید اگر یکیشون 15 سالش و 95 سالشه نامناسبه، مثلا این زبون اون رو نمیدونه، اون زبون این تموم شده رفت. بنابراین وقتی هم که کسی با کسی ازدواج میخواد بکنه، اگر هر کدام از این آدم ها فرزند یا فرزندانی دارن، این فرزند و فرزندان جزئی از اون زن و مرد و بعدن اون زندگی هن. در نتیجه باید جایگاه اونها، ارتباطش، تناسبش، همه اونها به درستی سر جای خودش باشه. مثلا اون بچه ها بتونن اون زن و مرد رو تو زندگی خودشون بپذیرن، اون مرد یا زن به دلیل ویژگی‌های روانی و شخصیتی که دارن و بعد از این که رابطه قطعی شد، آشنایی با اونا احساس کنن که کنار هم میتونن نقش پدر و مادر رو، مثلا اگر بچه‌ها زیر 18 سال هستن، به درستی ایفا کنن و حاضر هستن وظایف، مسئولیت‌ها و تعهدهای خودشون رو بپذیرن و از این بابت هم دانایی، هم مهربانی، هم امکانات رو دارن، بنابراین میتونه همطور که یه ازدواج درست باشه یا غلط، یک ازدواج میان دو نفری که یکی یا هر رو ازدواج کردن، یکی یا هر رو یک یا چند بچه دارن یا یکیشون نداره، مهم تناسب بشه. بنابراین مورد به مورد، کیس به کیس فرق میکنه. و چون این مسائل ابداً بحثای کلیش هیچ مفید نیست، یعنی اینکه من و شما یه بحثای عمومی اجتماعی داشته باشیم که مطالعات جامعه شناسی با درصدها کار میکنه، ولی وقتی شما درباره دو تا آدم صحبت میکنید با اونا صحبت کنید. فرض بفرمایید بیان به شما بگن که متوسط هوش مردم 100، یا به شما برگردن بگن وزن مثلا خانوما 130 پونده، آقایون 150 پونده، ولی خب این به چه درد میخوره؟ مهمش اینه که این آقا یا خانم بهره هوشیشون 90 یا 120، وزنشون 100 پونده یا 200 پونده. اونو باید نگاه کرد، این که بقیه چه هستند و درصدا چه هست، به عنوان یه آگاهی کلی. برخی از اوقات برای مبنایی که ما میخواییم مقایسه ای انجام بدیم جایی پیدا میکنه، اونم غالب اوقات میتونه غلط و خطرناک باشه. بنابراین به من بفرمایید موضوع و مسئله ای که اگر دلتون میخواست چه هست، یا اون چیزی که پرسش برانگیزه یا نگران کننده است کجاست، اون رو میشه بهش توجه کرد. و الا کلیات مسئله درست بودن یه رابطه میان زن و مرد، مادام که هر دو آزادند و همدیگر رو دوست دارند و میخوان با هم ازدواج کنن، جایی به عنوان غلط بودن نیست. مهمش اینه که واقعا این در بستا شناسایی و آگاهی از همدیگه به حدی باشه که به اونها بتونه کمک کنه تصمیم درست بگیره.
و عرضم بزرگتون بخواستم بیدم، آیا رابطه نامناسب بین مادر و دختر میتونه تأثیر در نسبت به شخص سومی بذاره که حتماً میخواد بیاد تو اینا زندگی
حتماً کنه؟ نصب کنید، دو تا چیز هست. یکی این که فرض کنید پدری مادری با فرزندش رابطه بد و غلط داره، شما برن با یه آدم ناآگاه، با یه آدم گرفتار، با یه آدم بیمار روبرو هستید. برای که وقتی من رابطم با پسرم و دخترم بد است و غلطه، شما میخواید نتیجه بگید من از نظر شخصیتی یا روانی در یه سلامتی و یا یه تعادلی هستم؟ خب نه. این یک. دوم، وقتی که یه رابطه میان دو نفر هست که بد است و غلط، اگر چنینه، این که از نظر ما هست بد است و غلط، خب معلومه یه آدم دیگه وارد این معادله بشه، درست مثل این است که شما هم به اون فرض کنید آسیب و تصادف و گرفتاری اضافه میکنید، اوضاع رو بهتر نمیتونید بکنید، مگر اینکه شما کسی باشید که کمبودی رو جبران کنید. توانایی معالجه و بهتر کردن اوضاع و شرایط رو داشته باشید که معمولا اینجا نیست. مثلا فرض کنید مادری با فرزندش درباره موضوعی مالی گرفتاری داره و شما هم امکانات مالی دارید که میتونید اون نیازها رو برآورده کنید، بنابراین دعوا و اختلاف رو پایان میدید. و الا نه، متاسفانه شنونده خوب و عزیز رو روی خط نداریم، تلفنشون قطع شده. اجازه بدید که با چند دقیقه کمی که داریم با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم. من 7 دقیقه وقت دارم در خدمتتونم جان.
بله، حالا شاید دوباره پس زنگ بزنم بعدم، ولی خب من سوالم در رابطه با خودم هست که فکر میکنم به شدت دچار خیلی احساساتی هستم و این باعث شده که یه ذره یعنی زیاد احساساتم.
یعنی چی احساساتی هستید عزیز؟
یعنی خیلی آدم حساس و احساساتی و
نه 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 با هم متفاوت. نه صبر کن قربونه. آدم حساس سنسیتیو یعنی من شکننده، یعنی من پوست روانی ندارم، یعنی موضوعای ساده منو اذیت کنه. آدم حساس یعنی من تخصصم اینه که کوچه چیز کوچه که بد رو بزرگ میکنم. نه صبر کنید. آدم با احساس یعنی تخصصم این است که من چیز کوچه که خوب رو بزرگ میکنم. ولی دو تا عکس من با هم نمیاد. نمیشه، من نمیتونم که آدم نگرانی باشم بعد بگم امنیت دارم، غمگین باشم بگم شادم. نه اصلا این حرف رو نزنید. یعنی به همجاست که این ترکیب ترکیب درستی نیست که من حساسم و احساساتی. نه فقط حساسم. اگر باورهایی پیدا میکنم و حالات تندی هم پیدا میکنم، اون فقط فریب است و دروغ است و ماسکی است که به روی ماجرا میذارم برای که بعدن انتظار و توقع بیشتری داشته باشم، زودترم بشکنم. ببینید مثال خیلی مهمش اینه که شما یه لیوان کاغذی دستتون باشه به نظر نرم میرسه، در حالی که اگر یه لیوان شیشه ای دستتون باشه سفته، ولی اگر این شیشه نازک باشه یا زیرش سنگ فرشی باشه بیفته، اونه که خورد میشه، اون یکی نمیشه. حالا به من به جایی که رو خودتون برچسب بزنید من میگید چه هست عزیز؟
خب با توجه من کلن از بچگی خیلی علاقه مثلا به موزیک داشتم و همیشه یعنی وقتی که بزرگترم شدم مثلا وقتی تینیجر بودم خیلی به موزیک گوش میکردم، همیشه گریه میکردم، یعنی ریتم موزیک.
نصب کنید نصب کنید عزیز، ببینید علاقه من به موسیقی برخی از وقت میتونه به خاطر کرخ کردن سیستم عصبی باشه. معناش این نیست که من مایه احساسی دارم یا هنرمندم. یعنی بعدم شما موسیقی گوش میدید که گریه کنی، بچه گریه کنی؟
نه خب نه، دوتاش با هم میرقصیدم. خیلی شدید علاقه به رقص دارم و خیلی هیجان زده.
نه گریهش برای چی عزیز؟ بس که من به شما برگردم بگم من مهمونا که من خیلی شما معرفی کنم آخر کارم دوتا کشتی میزنم تو گوشش. گریه برای چی؟ شما گریه تونه برای من بگید علاقه به رقص؟
همون خب... گریه هم نمیدونم از چی میاد، انقدر هیجان زده و احساساتی میشم کلن همش دلم خواهد گریه کنم. خیلی وقت هست، یعنی وقتی خوشحالم گریه میکنم، وقتی ناراحتم گریه میکنم.
خب البته ممکنه در مغز شما این دوتا سیستم به یه دلالی به هم خورده، ولی به من بگید گریهتون گریه غمه، گریه درده، یا فقط گریه شادیه؟
نه غمه.
خب پس با هم نمیخونه عزیز؟
همون نمیفهم خیلی خودم.
خب قرار نیست شما بفهمید. نه شما من بگید اونو ول کنید، بیاد از موسیقی بگذاریم، به من بفرمایید در ارتباط با مردم، با کارتون، با زندگیتون اونجا چه خبره. یعنی شما چقدر حساسی نسبت به قضاوت و نظر حرف مردم؟
خب زیاد.
خب تموم شد.
سعی میکنم نباشم ولی هست.
نه سعیتون رو فکر منم اینقدر سعی میکنم آدم خوبی باشم هیچ وقت نشده. نه ببینید سعی ما که درست trying is lying. اونو ولش کنید. نه ببینید عزیز شما روزی که میگید من حرف مردم، قضاوت مردم، نظر مردم اذیتم میکنه، فوت مردم دردم میاد، خب همون پوستی است که ندارم. شما هیچ ارتباطی با احساساتی و با احساس بودن ندارید. بیخودی خودتون گول نزنید. شما حساس و شکننده اید عزیز. من اگر فرض کنید یه تیکه شیشه ای هستم که خورد شدم که نمیتونم بگم نمیدونی چه شیشه ای هستم. نه خورد شدم، یعنی یا 10-100 تا تیکه شدم، اون که هنری نیست. نه شما آسیب دیدید. به من بگید که آیا تو خانواده پدری و مادری این زمینه رو داشتید یا حوادث و اتفاقات کودکیتون سخت و تلخ و بد بوده؟
راستش نمیدونم، نه هیچ مشکل خاصی چیزی خاصی نبوده. کلن از وقتی که یادم میاد این حالت ها رو داشتم، خیلی هم توی دریم هستم، یعنی خیلی زیاد همش برای خودم رویا درست میکنم و خیلی لذت میبرم راستش رو بخواین.
خب نداره اون مکانیزم فراره هستم. شما درد و رنج کودکی داشتید. کودک در وقتی با درد و رنج روبرو میشه سه تا مکانیزم استفاده میکنه، یکی از عضلاتشه، یکی از تنفسشه و یکیش تخیلش. شما رفتی سراغ سوم. شما کودکی بدی هم داشتی، شما تخیلی نبودید، برای که جهان رو فراموش کنید از اونجا بیاد بیرون میرفتید تو ذهنتون. برای که در کودکی خیال به همون اندازه واقعیت داره که واقعیت داره. بنابراین بچه ها در کودکی اصلا میتونن دوست داشته باشن، حرف بزنن، این ور اون ور باش برن، باش دعوا کنن، که تو کودکی بین مثلا فرض کنید 2 تا 4 سالگی عادیست. این نشون دهنده این است که شما کودکی بدی داشتید و آسیب دید. علاوه تو خانواده پدری و مادری شاید این حساسیت ها و مشکلات افسردگی و استراب و وسواس و خشم و اینا بوده. اونو چی میدونید راجبش؟ خانواده پدری و مادری؟
خانواده بله خانواده پدری شاید مادر بزرگم دیپرس.
خب همون دیگه. ببینید عزیز شما به دلیل زمینای ارثی و شرایط خاص ضربه ها رو خوردی و در نتیجه احتیاج به یه ارزیابی دارید. الان چند سالتونه؟
حدودم 27.
خب ببینید عزیز شما درست بسید این که من به شما بگم یه علائمی از این که مثلا کلسترولتون یا قند خونتون اینقدر بالاست که خطرناکه رو دارید، در نتیجه یه آزمایش خون بدید، شما حتی تو 1 یا 2 جلسه دقیقا میشه فهمید که چتون هست، علل و عوامل احتمالیش چه هست و چه کار میشه کرد، و بنابراین موضوع اصلی و اساسی در مورد شما تشخیصه. چون قضاوت و نظر خودتون راجع به خودتون اصلا درست نیست. مثل که من یه قضاوت نظر در مورد قلبم یا کبد و کلیه‌ام داشته باشم، من چی میدونم راجع بهش؟ هیچی. و حرفایی هم که شما من میزنید واقعا آگاهی خودتون در باره خودتون به اون حد میرسون عزیز. ولی اشکال نره، اولا دلتون میخواد حالا نمیخواید اونجا برید.
من مثلا شنیدم از اطراف که میگن آها تو چقدر احساساتی هستی.
نه خب بیخود میگه اونا نمتخصصن، احسن است اونا میگن مثلا اینه که بگن وای شما چقدر ظریف و لطیفی، ولی خب آدم میتونه خوردم شده باشه، اون شیشه خورد است. حالا لطفا اگر دلتون میخواد یه وقتی اول برنامه تش بیارید که وقت باشه با کمال میل اولا با هم صحبت کنیم، بعد از اون اگر این کارو نمیخواید بکنید یا مایلید یه کار اصولی و اساسی بکنید که درستشونه، یه روانشناس پیدا کنید و باهاش صحبتی بکنید، بعد از یکی دو جلسه خودتون هم متوجه میشید چه خبر است، یعنی معلوم میشه که قند دارید یا ندارید، کلسترول دارید یا ندارید، به خودتون آسوده میکنید و خیالتون هم نباشید. ولی حتما این کارو بکنید عزیز، خطرناکه، میتونید کار دستتون بدید. من متاسفانه با آخر وقتم هستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
بله مرسی.
مرسی از خواهش میکنم، لطف کردید. شنگان ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
خانم ناهید تهرانی مدیر شرکت آمنی هوم لونز اند اینوستمنتس روز پنجشنبه ساعت 1 بعد از ظهر با شما در رابطه با سرمایه‌گذاری در نوت و آری او و وام‌های تجاری و مسکونی صحبت می‌کند. پنجشنبه 1 بعد از ظهر با ناهید تهرانی.
دکتر روبن آبرامز همین پنجشنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر با شما در مورد آخرین پدیده‌های جراحی زیبایی به گفتگو می‌نشیند. همین پنجشنبه 2 تا 3 بعد از ظهر با دکتر روبن آبرامز.
اقتصاد و خانواده. ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
کلید BMW شما در دست ماست. در BMW آف بیکرزفیلد ما قیمت ها را می شکنیم. 8 سال تجربه موفقیت آمیز BMW آف بیکرزفیلد به مدیریت فرهاد بشیرتاش تضمینی است جهت ارائه بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت به شما. تلفن رایگان 888-231-7140. ما قیمت ها را می شکنیم. همین امروز به BMW آف بیکرزفیلد بیایید و اتومبیل مورد نظر خود را از فروشندگان فارسی زبان ما تحویل بگیرید. نشانی 5400 گسرین علی درایو در شهر بیکرزفیلد. تلفن رایگان 888-231-7140 888-231-7140. BMW آف بیکرزفیلد را در bmwofbakersfield.com ببینید.
تو این اوضاع بعد اقتصادی ماشاءالله چقدر خوشگل و سرحال به نظر میاد. بلیت بخت آزمایی خورده؟
نه، ولی شانس آوردم که با یه متخصص کاشت دندون و جراح لثه درجه 1 آشنا شدم. راستش مدت ها بود که میخواستم برای رسیدگی به دندونام به یه متخصص مراجعه کنم، اما پولشو نداشتم. با دهن بسته میخندیدم و غذا خوردن برام مشکل شده بود تا اینکه مادرم یه دکتر حاذق رو بهم معرفی کرد.
این دکتر کدوم دکتر هست؟
دکتر فرشید برنا. قیمت و سرویس مطبشون فوق العاده است.
برای ایمپلنت چقدر پرداخت کردی؟
فقط 999 دلار.
چی؟
مشاوره اولیه هم مجانی بود.
فوق‌العاده است. فکر کنم وقت اون رسیده که منم امروز به دکتر فرشید برنا تلفن کنم.
دکتر فرشید برنا تایید شده از طرف انجمن متخصصان جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان. تلفن 310-553-1583 310-553-1583. مطب مجهز به دستگاه‌های پیشرفته و سیتی اسکن می باشد.
وضعیت کشورمون روز به روز داره بدتر میشه. مثلا فوق لیسانس هم هستیم و تو خرخره زیر قرضی. زندگی کردن هم از زمان پدرامون سخت‌تر شده. قول و قرارهای خیلی زیادی دادن ولی همش باد هوا بود.
شنیدی؟ تازگی ها مردم میرن رو پشته بوم نام کریم ها صدا میزنن. میگن اگه بگی کریم یا کریم دست قیب به فریادمون میرسه.
چی میگی زن؟ پس چرا زودتر نگفتی؟ پاشید بریم بالا پشتمه میگیم یا کریم. خدایا خسته شدیم از این زندگی. یا مرد یا زندگی. کریم یا کریم.
با
با فرارسیدن ایام تابستان، سف فستیوال هنری در هوای آزاد در لگونو بیچ آغاز می شوند. بازار هنر، فستیوال هنرها و فستیوال ساداست. بلیت ورودی دیدار نامحدود از هر سه فستیوال برای سراسر تابستان به اضافه یک بار پارکینگ رایگان به بهای 19 دلار رو هم همکنون خریداری کنید. در فستیوال هنری امسال لگونو بیچ 500 هنرمند شرکت دارند. 300 کارگاه هنری و ده ها